بسم الله الرحمن الرحیم. خب چوش داخل بخواه.
خب ما جلسه پیش با در واقع بحثمون صحبتمون با علی آقا به اینجا رسید که ایشون
با
علی آقای فصیح، البته نمیگم بحثمون با ایشون یعنی بحث جمعی بوده و هر کسی به یک نظر رسید، مثلا محمد آقا مثلا تمایلاتی به حرفای ای برداشت، کسی شاید مثلا به حرف دیگه‌ای قبول داشت و بحث آزاده. اینجوری نیست که ما بگیم آقا مثلا یک گروهی مثلا یک بار مثلا آتئیسته، یک بار آگنوستیکه، یک بار الهیه، یک بار مادیه، نه، یه بحث آزاده، آزاداندیشی در مورد مفهوم خدا. و صحبت اول علی آقا بود که آقا مفهوم خدا چیه. حالا من خیلی خلاصه بخوام بگم، خیلی نخوام بگم، دو سه تا سوال مطرح شد یا دو سه تا صحبت طرف علی آقا مطرح شد، چون ایشون باز میگم، ولی ایشون باز میومد تو صحبت ها حرفای ایشون هم بود،
ایشون شما
آره. و اینکه آقا اول خلقت، حالا هرچش اشتباه شما بگم، اول خلقت نیاز
خودشون نمیخوام بگم بهتر نیست،
نیست چرا شما
خودشون نه خلقت
بشه اصلا بهتره،
نه نه شما
بگید من کار هر جای اگه
بزنید خودتون اگه
اول خلقت اینکه
بحث ورود پیدا
در واقع داشتم که اول خلقت نیاز نیست که یک موجود غیر مادی باشه، بلکه میتونه یک موجود مادی باشه و بعد تکامل اومده در واقع به داد توجیه این خلقت میتونه باشه، که خب بالاخره در طی میلیاردها سال این تصادف و آزمون و خطا و فلان اینا، و کم کم جسم در واقع و او ماده به صورت ماده اصلح در اومده، یعنی ماده غیر اصلح اون هست میشده ماده اصلح مونده، کم کم تکامل تو میلیاردها سال تبدیل شده شاید به باکتری، تازه او باکتری باز شده مثلا فلان 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 تا رسیده به اینجا در تو سالهایی که بالاخره. و علم هم به بعضی از این مطالب میاد تایید میزنه و صحت اینو تایید میکنه. یکی این مطرح شد، حالا بحث دیگه بود، من فکر میکنم باید یکی پیش میاد، حالا تیترشه بگم. دوی که ایشون گفتن که در واقع این سوال مطرح کردن که هدف خدا از خلقت ما اصلا چی بوده، و ما گفتیم که خب در واقع مثال مثلا استاد فرشیان
در کنار کامل بودن، یا
خدا اگه کامل بوده چرا اومده موجودات خلق کرده، دنبال چی بوده، مخاطب به چی برسه؟
موجودات کامل هدف نداره،
کامل
مخاطب به چی برسه خدا؟ اگه مخاطب به یک چیزی برسه که خب این پس کامل نیست، اگه نه مخاطب به چیزی برسه که خب کار عبثه پس خدا نیست. و بعد حالا یک سری صحبت هم مطرح شد که میگم چون مادم اصلا خلاصه بویی شاید این جلسه بخواد دوباره مطرح بشه، چون سال دوم فهم کنم جدای از سال اول درست علی آقا، یعنی یا هدفی داشتیم برای سال دوم.
خب نه ایشون
یک چیز آخرش
به برهان خلف وارد بشن و خدا رو بزنن، یعنی به چه صورت، یعنی بگن آه اگه خدایی رو بخوای شما فرض بکنی از این خلقت هدفی باید داشته باشه، اگه نقص داره تو خدایی که تو دین میگه نیز حد داره، بخوان به عنوان برهان خلف بحث هدف داره، مثلا خود اصل خدا میخوره، حداقل خدای ادیان میخوره، خدایی که حد و حدود و نیاز و اینها برای
خدا نداره، خدای فلسفه هم میخوره، خلقت میخوره، یعنی میتونه خدای کاملی باشه با این همیش مشکل نباشه، ولی هدف نداره.
خب خدای بی هدف هم که خدای ادیان به قول ایشون میخوره، خدای بی هدف
بعد چیز میشه دیگه، میشه گفتش که جهان خودش به وجود اومده و خدایی هست و حالا خدای کامله ولی هدفی وجود نداره، از اون تصادفی به وجود اومده.
خب بعد آخرش هم یک نتیجه گیری داشت، میخوام اونم بگیم که بحث در وحدت وجوده.
من گفتم که لزوم نداره خدا یک موجودی باشه که ما را آفریده باشه، میتونیم همه ما خدا باشیم، یعنی اون مفهومه. بعد این دیگه با اون قضیه این که خدا
هم هدف... رفته بشه خدا
چه آره اون قضیه که هدف
اسمش رو بذاریم خدا، اینو بذاریم و نذاریم
اسم مجموعه
آره، اصلا اسم علمیش پنسایکیزم میشه که یک مجموعی از همه چیز میشه، خدا بهش نمیگن بعد خب میشه خدا هم بهش مشکل
یه چیز شبیه اسپینوزا، شبیه نظریه اسپینوزا.
آره اسپینوزا اصلا این مطرح کرد.
حالا نگاه کنیم پس سه قسمت شد. من اینا رو نسبت به اشکالاتی که هستش یک توضیحاتی میدم، بعد دوستان یک به یک اشکال بکنن دیگه، اشکال بکنن هر قسمت در از بنده رو باید اشکال داری برود پیدا. اولین بحثی که مطرح شده مفهوم خدا چیه؟ گاهی اوقات دوستان آتیست، یعنی شاید بشه گفت که اگه دوستان از دور ما رو شناخته باشن، شاید تو فضای مجازی هیچ کسی به اندازه من با آتیست‌های مهم بحث نداشته. آتیست‌های مهمه که ایرانی هستن در اون هم میشه بگو من با همه شون بحث داشتم، شما بگو هر کدوم شما بگو
به قسمت ها رو ما نگفتیم
باید وحاب زدن،
وحاب زدن نمیشه سامنه شما بگو کسایی هستن. که تلگرام
آیه چند تاش اسم میارین؟
زئوس، آیه زئوس باش خیلی بحث داشتیم، مناظراتمون هستش با آقای سلیمانی امیری، امیر سلیمانی،
امیری سلیمانی
که بیشتر تو تاریخ خوی بحثام پیدا کنن. کسای دیگه نمیدونم میشتاسیم چون خیلی هاشون ناشناس هستن، جهاتی ناشناس با اسمای مستعار
آره یعنی زئوس اسم مستعار
شد و خود آقای زئوس هم همینطوریه و خیلی هم دوستیم با یعنی مایی که مناظره داشتیم از دوستای قدیمی که خیلی هم هم دیگه دوستیم و تو فرمایش خود ایشون بودش که گفتن من تو گروه شما فعالیتم از گروه خودم بیشتره، رو رفاقتی که باید کاشانی داریم دیگه به این صورت هستش رو بزنم. صرف نظر از اختلاف نظر رفیقم هستیم ما. حالا ببینیم من یه سری نکاتی که شما فرمودی اینا رو توضیح میدم، اگه در خلالش این قلتا و اشکالاتی هسته چیگه رو واقعا مطرح باید یکی مفهوم خدا چیه؟ خدا یه موجودیه که واقعا به این معنایی که بطن و کتم و ذاتش رو بخوام بشناسیم قابل شناخت نیست، اگه مراد اینه.
نه من مفهوم خدا رو نپرسیدم حقیقتا، من سالی که بگفتم ویژگی های خدا
خصوصیات خدا چیه؟ خصوصیات خدا اینه که یک حقیقتیه که اول ذات و وجودش رو از غیر اخذ نکرده، یعنی وجود ذاتیشه، همچنان که در ماتریالیسم حالا چه مکانیکی چه دیالکتیک میگن ماده قائمه به خودشه، ماده ازلی هستش به خود هستش، در مورد خدا الهی اینم میگن یک حقیقتیه که به خود هستش، یعنی موجودیتش رو از غیر نگرفته. اولین ویژگی خداوند این. دومین ویژگی خداوند اینه که هیچ گونه حد و حدود توش راه نداره، یعنی ذاتش محدود نیست، قدرتش محدود نیست، علمش محدود نیست، حکمتش محدود نیست، حیاتش محدود نیست، هر گونه حدی که ما نسبت به ماسوالله موجودات در نظر میگیریم خدا رو تنزیه میکنیم از اونا، یعنی اون صفات رو نسبت به خداوند دور میکنیم. یه ویژگی دوم که نسبت به خدا مطرح میشه، یعنی که یه نفر بگه که خدا محدوده ما دیگه خدا نمیدونیم، علمش نقص داره ما رو خدا نمیدونیم، بلایی که حالا بگه به خودم هستش بعد ما قائلیم که نمیتونه به خود باشه و محدود باشه، حالا خود هر کدوم از اینا یه برهان داره، چون قائلیم که هر چیزی که حد میخوره حد زننده داره میشه معلول، میشه حادث. اینم ویژگی دومی که نسبت به خدا هست. در ارتباط با اینکه در مورد خدا اصلا زمان مطرح نیست، اساسا ما زمان و قائل به خارجیت بهش نیستیم، زمان به تعبیری امتداد ماده رو بهش میگیم، یعنی اون چیزی که شروع داشته باشه، اون چیزی که ابتدا داشته باشه زمان. ما قائلیم که خداوند ازلیه، یعنی زمان در مورد خداوند مطرح نیستش و خداوند ابدیه. اون تا ازل و ابد نه این که مثلا یک سال نه، یه سال برو اینطوری نظر نمیگیریم، زمان نمیگیم ازلی، میگه مسبوق به عدم نیست، یعنی ابتدا نداره، شروع نداره. و با توجه به اینکه گفتم وجود ذاتیشه، پس این ازلا تا ابدا قابل سلب ازش نیست، یعنی خداوند مرگ نداره.
خب مسئله اینه که من کلا مفهوم زمان رو قبول ندارم، من میگم زمان فقط واسه انسان مطرح میشه و واسه این خارج از انسان اصلا زمان معنی نمیده.
خود زمان خودش بحث مستقلیه، نظرات زیادی هم گفتن مثلا بزنم.
خب نه اگه ویژگی که داریم واسه خدا به کار میبریم میگیم زمان براش معنی نمیده، به نظر من واسه همه چیز به غیر از انسان که انسان با عقلش زمان بین انسان فقط زمان فقط مخصوص به انسان.
حالا یک سوال، شما مثلا فرض کنید که درست انسان لحاظ میکنه زمانو، اما انسان میتونه که از فرض کنید اولین مخلوقی خدا در نظر گرفته هرچی بالاخره شروع داره دیگه، با توجه به نگاه الهی دارم عرض میکنم، خداوند خلق کرد، خلق قبلش نکرده بودی، خلق کرد، همین که خلق
کرد توجه به چیزی که تو مغز انسان داره اتفاق میفته
که
شروع متصور میشه، وگرنه اعتبار ذهنی شروعی وجود نداره،
زمان خارجیت نداره، اعتبار ذهنی، منم اعتقاد به همین دارم. لذا ما اگه انسانی که انسان عاقله که اعتبار میکنه زمانو، از وقتی که یه چیزی نبوده، حالا مثلا فرض کنید که من 44 سالمه، میگم 45 سال پیش کجا بودیم، با توجه به این سالی که در نظر میگیره چرخش زمین به کره خورشید 365 روز، بعد حالا نگاه کنید 44 سال مثلا گذشته، 45 سال پیش من نبودم، این زمان اعتباری که در نظر میگیره. پس این نسبت به مفهوم خدا در مورد دین فلسفه هم همین رو داره میگه عموما. نکته دوم فرمودن که لازم نیستش که ما سرسلسله خلقت رو برگردونیم به یک حقیقت فرامادی و مجرد. این میتونه به ماده برگرده و همین ماده بیشعوری که ما بهش اطلاق میکنیم در فرایند تصادف یا تکامل یا اصطلاحاً فرگشت، این به این صورت که خب به عنوان یک نظریه قوی هم مطرح شده، بسیاری از زیست شناسان مهر تایید بهش زدن و خب توجیه کرده. اینجا دو تا مسئله پیش میاد. اولا اگه بحث فرگشت رو مطرح کردیم، اون داستان آدم و حوا میره زیر سوال و خب این مشترک دو ادیان ابراهیمی که این هستش، پس طبیعتاً یک گزاره دینی میره زیر سوال، الا اینکه مثلا این داستان آدم و حوا رو یه جور دیگه معنی بکنیم، یعنی غیر ظواهر آیات حدیث. جون
میتونیم داستان آدم و حوا رو توی همین بحث تکامل بگیم، مثلا تکامل شروع شده تا به یه انسانی رسیده، بعد از اون یک نمیدونم آدم تشکیل شده، بعد از اون یه حوایی تشکیل شده و بعد از اون دیگه شروع شده نسل انسان.
به بیان آدم و حوا رو نخستین این
تکامل اینجوری نیست که یهو باشه،
نه من میگم دیگه طی مثلا فرایند های مختلف،
یعنی اینجوری نیست که بزنیم یک شخص خاص رو متصور بشیم بگیم از اینجا به بعد انسان شد،
یعنی نمیتونیم از یه جای شعور مندی رو
انسان، اصلا یک خود انسان، انسان‌های اولیه خودشون یه سری تکاملا داشتن، یعنی یه سری ویژگی‌های بهشون اضافه شده، از لازم مغزشون یه سری تکامل پیدا کرده و نمیتونیم یک نقطه و یک فرد رو متصور بشیم بگیم شروعش از اینجا بوده.
خب ما هم نمیگیم مثلا به نظر من شاید همون آدم و حوایی هم که بودن مثل ما نبودن، مثلا مغزشون مثلا یا کوچیکتر یا با ما فرق داشته. من میگم که در همین سیر تکاملی آدم و حوا مثلا چیزی که توی دین میگه مثلا همون انسانی هست که تکامل از انگار قبلا مثلا نسل قبل ما بوده و آدم و حوا هی تکامل یافتن، هی تکاملش یافتن تا ما رسیدن. این مثلا مقایرتی با دین نداره.
کدوم نقطه رو واسه آدم و حوا متصور میشه؟
یعنی تمایز آدم و حوا با قبلش چی بوده؟ با باباش چی بوده؟ که این شد یه آدم، چرا باباش؟
بهش هم مثلا میگن آدم و حوا رو از بهشت اومدن و نمیتونی بگی
که جنت با هم میشه. نه البته دین تو میگه اصلا از گل آفریدیم، اصلا قابل به تکامل نیست. اگه بخوام بعد نه حرف دین رو بزنیم
هبوط کرد
اول از گل آفریده شد بعد هبوط کرد، هبوط مال بعد از خلقت،
تو بهشت از گل آفریده شد، یعنی تو
زمین نبود. نه اسلام اینو نمیگه و او بهشت هم به اون معنا نمیگه که
برخواد رو زمین نبوده.
بعضی نظریه ها هست چرا میگه، یعنی
به نفعشون دو تا مطلب اضافه میکنه. یکی این که خب تاریخ ادیان ابراهیمی، تاریخ حضرت آدم و نهایت و چیزی که من نگاه کردم به 12000 سال بیشتر نمیرسه، در صورتی که فسیل های از انسان ها کشف کردن مالی میلیون ها سال بوده. پس این مسئله هستش اولی، یعنی فوق این زمان 12000
سال
میلیون داریم چرا فسیلشو من بهتون هستش.
خب میدونم
سایت هم هستش.
چه انسان؟
آورده یه انسان، شکل همی انسان بوده با یک ویژگی خاص خودش، ولی انسان بهش تعبیر شده. رفته از حالا اگه بحث فرگشتن مطرح بکنیم، رفته رو نوع انسان.
آره بعد از
یعنی
میمون آره، ولی انسان
اولیه
100,000 ساله.
بله ده ها سال در نظر بگیری، بازم قابل جمع با اون چیزی که در تاریخ ادیان ابراهیمی که 12,000 سال هستش نیستشون.
ما داریم بهش میگیم انسان، شاید انسان نبود
دیگه، بلاخره همین ویژگی
مثلا ما خب یه ویژگی هایی داشته، خب شاید ما فرق داشته با ما که قطعا فرق داشته دیگه.
نه دیگه دارن میگن هر جور حساب کنی اون انسان اولیه خیلی قبل تر از آدم بوده، یعنی درست
بگیم. آره بله، یعنی اون چیزی که بالاخره ارقام و اعدادی که توی ادیان ابراهیمی میگن قبل او قطعا انسان‌هایی بوده، یعنی شروع شما بگیم که انسان شروع در زمین از آدم و حوا بوده، این به نظر من با مسلمات سازگار نیستش، با مسلمات حداقل فسیلی که در نظر گرفتن و کشف کردن ناسازگار. بله متوجه شد. حالا اینجا دو مسئله مطرحه، یکی بحث فرگشت رو مطرح میکنیم، خالو ترجمه خودش بحث میکنیم، یکی یه بحث اوله. حالا لزومی نداره اول سرسلسله این موجودات یک شیء مجرد و فرامادی باشه، میتونه مادی باشه. دقیقا هم بحث اینجا اینطوری شروع میشه، ما یک اشتراک مهمی با ماتریالیست ها داریم. او قبلا ماتریالیست های مکانیکی بودن، فقط حرکت در اعراض رو در نظر می گرفتن، حرکت در کم و کیف و عین و وضع و حرکت ها رو در نظر می گرفتن. دیالکتیک که نظریه که هگل مطرح کرد به علاوه خدا، مارکس اومد منهای خدا مطرح کرد، بحث همون مثلث هگل و تز و آنتیتز و سنتز رو که میاد مطرح میکنه، اونجا همه متفقون قول میگن که حقیقت ازلی هست، منتها حقیقت ازلی ماده هست. ماده ازلن بوده، یعنی هیچ کدوم از آقایونی که بحث میکنید به طور اکثر ماتریالیست های مهم حتی آتیست ها نگن که هیچی نبود، عدم بود، یهو از عدم یه موجودی به وجود اومد، نه میگن ماده بوده و خودش بوده. الهین چی میگن؟ الهین میگن ما هم دقیقا همین رو قبول داریم، ازلیت رو، منتها میگه ما اون حقیقت فرامادی بوده. اینجا باید دو پس اینجا یه اشتراکی دارم با هم دیگه که حقیقت ازلی و به خود بوده. حالا واقعا او یا مادیه یا فرامادیه، اینجا محل بحثه.
خب من دفعه قبلا مطرح کردم مثلا بچه تمایز ماده و غیر ماده چیه واسه
مجرد و فراماده از سلب خصوصیات مادی به دست میاد. یعنی ماده رو چی تعریف میکنیم؟ میگیم آقا چیزی که طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، این جهات ثلاثه بهش مطرح میشه، حرکت داره، سکون داره، جرم داره، وزن داره، به تعبیری تبدیل قوه به فعلیت داره،
مکان نیاز،
اینا همه میشه خصوصیات ماده. حالا مجرد چیه؟
ماده است یا نه؟
روح، جسم،
نور.
بله
نور،
نور حرکت داره،
سکون که نداره،
نداشته باشه لزومی نیست که سکون یا حرکت، هر کدوم از اینا یکی از اینا توش راه توش
باشه، جهت داره،
جهت داره،
نه چیز طول و عرض و
بگیم طول و عرض ارتفاع بگیم، معنی نیست که این میز طول و عرض و عمق، همین که جهات ثلاثه داره، همین نوری که در نظر میگیری تو فضا جهات ثلاثه براش مطرح میشه، بهش میگن که به تعبیری طول و عرض و ارتفاع، یا میگن جهات ثلاثه داره، نوع داره مثلا بگیم.
خب بعد مثلا من گفتم دیگه، مثلا همین نور نسبت به ماده یه چیز متفاوتی، خب یعنی از نظر مثلا بخوایم در نظر بگیریم یه جورایی غیر مادی تره دیگه نسبت به این.
لذا ما میگیم که ماده و لواحق مادی، لواحق رو بهش اضافه میگیم، مثلا انرژی.
خب من منظورم اینه که خب حالا مثلا ما نور رو تونستیم مثلا درک کنیم، خب شاید چیزهای دیگه هم باشن، سطوح دیگه هم باشن که این ویژگی های ماده رو نداشته باشن، ولی بازم جزء ماده به حساب بیان، یعنی یه چیز غیر مادی خیلی بگیم هوش خاصی، نه همون ماده است، ولی چیزایی که ما نمیتونیم درکش کنیم. یعنی منظورم اینه که حتی وقتی میگیم که غیر مادیه، اون غیر مادی هم میتونه مادی باشه، یعنی از نظر ما فقط غیر مادیه.
اتفاقا همین حرف هم زدم، گفتم ببینیم ما علم ساینس به اینجا میرسه، به بیگ بنگ میرسه، قبلشو بررسی کنیم، قبلش میگن چیه؟ تو من یه بحثی میداشیم با آقای ماده اوس ما داشتیم گفت اون ماده بوده ما تا این ماده ای که ما نمیدونیم بیشتر خاطر گفتیم اون ماده ایکس بذار یه ماده ناشناس بذار این مشکل نداره یعنی سر این مسئله بوده اما بیگ بنگ تو اینا بوده قبلش عدم باشه عدم وجود تحقق پیدا میکنه چه دغدغه لذا ایشون میگن خب اصلا داره ماده اما خب ما آیا این ویژگی ها رو داره یا نداره میگه علم تا اینجا رفته قبل شما اطلاع نداریم ممکنه جور دیگه ای باشه وضعیت دیگه ای باشه علی حال اون چیزی که نسبت به مجرد فعلا در نظر میگیریم به قول شما ما حقیقت مجرد به معنای ذات خدا رو که درک نکردیم که حالا بخوام یه چیزی ازش انتزاع بکنیم بگیم حالا اینو من فهمیدم حالا ماده هم با این مقایسه میکنم ما میام این ویژگی های از ماده در نظر میگیریم طول، عرض، ارتفاع، حرکت، سکون، جرم، وزن، مکان داشته، زمان داشته همه اینا رو در نظر میگیریم نسبت به خداوند اینا رو منزه میکنیم آقا خدا این ویژگی ها رو نداره ممکنه به قول شما یه سری ویژگی هایی باشه که توی ماده نباشه توی ماده دیگه ای باشه اونو چیکار میکنیم؟ اونم در نظر میگیریم اونم نسبت به خدا سلب میکنیم یعنی میخوام بگم فعلا تره بحث دارم
پس یعنی الان خدا چیزی شد که هیچ ویژگی نداره از
ویژگی هایی که در مورد موادی که ما درک میکنیم و درک نمیکنیم و نداره
ویژگی های شناخته شده ماده رو نداره
آره ویژگی هایی که با حواس درک میشه
حواس که خیلی تعریف محدودیه یعنی
نه حواس منظور من حواس خمسه نیست فقط
میدونم
دیدنی و شنیدنی
منظورم اینه که الان مثلا ما با کلی تکنولوژی پیشرفته یه سری از چیزا مثلا درک کردیم از فضا و فلان اینا یه سری از انرژی ها یه سری از چیزها رو درک کردیم که اصلا با حواس درک نمیشه اونا هم جزء حواس به حساب میاد خب ولی من منظورم اینه که خب شاید مثلا آقا ما 10 تا درک کردیم 20 تا درک کردیم مثلا 100 هزار تا از این چیزا وجود داشته باشه و مثلا ما میگیم هر چی خارج مثلا این 10 20 تا خدایه در حالی که شاید
نه ما اینو نمیگیم منحصرش نمیکنیم به اینا بذار همین تو که میفهمین حواسم مثلا الان ساینس وقتی موضوعش تجربیاته به قول کانت میگه که معرفتی معتبره که دو بال توش داشته باشه یعنی هم حس داشته باشه هم عقل داشته باشه اگر چنانچه حس نباشه فقط عقل باشه یعنی فلسفه مابعد و طبیعی که داریم نظر میگیریم اعتبار هر چیز با اعتبار ضد اون در یک جهت هستش بدا کانت اعتقاد داره که خدا هستش معاد هستش جاودانگی روح رو قبول داره اما این رو در عقل عملی خودش در نظر میگیره در محدوده دیالکتیک در نظر میگیره چون میگه قابل حس نیستش یعنی بحث ایمانی میدونه برهان یه راهی میدن اخلاق اما وقتی نگاه میکنی که مثل ماها بشینه که الاده استدلال عقلی میخواد در نظر بگیره نه میگه اعتبار نسبت بو نداره
یعنی میگه که اثبات وجود خدا عقلی هست ولی علمی نیست
بله با عقلی میشه اما میگه چیزی که توش حس نباشه بال حس نباشه عرضم خدمت شما اون
عقلی هم نه شهودی میگه میشه برسید بهش
نه حالا الاد عقلی هم اگه اثبات بشه بازم معرفت کامل نیست معرفت کامل هم نظر اون که هر دوتا بالو داشته باشه هم حس رو داشته باشه هم عقل رو داشته باشه رضا بایی که خودش اعتقاد داره اما اینو معرفت معتبری نمیدانه در محدوده دیالکتیک در نظر میگیره لذا حالا بحثی که میخوام در نظر بگیریم ما چی کار باید بکنیم این آیونی که قائل الهی هستن چجوری ورود پیدا میکنن وقتی میخوام بگیم آقا ما هرچی رفتیم جلو دیدیم یه معلولی داره همه هم ماده بوده حالا کجا شما یه خدا رو این وسط گذاشتی ما چجوری میخوام به این برسیم چجوری این وسط خدا رو چی به خدایی که ما درکش نمیکنیم هرچی هم بنای درک بکنیم نظر به همین ماده و لوایق مادی خدا کجا اومدش اینجا چی کار باید بکنیم یعنی آیونی که خدا رو میان اثبات میکنن به عنوان سر سلسله این نظام آفرینش اینجا چی کار میان میکنن اینا میان این کارو میکنن اینا میان میگن نگاه کن ماده همین ماده ای که الان در نظر داریم این ماده حادث هست یا نیست یه برهانی داریم به عنوان برهان حدوث از حدوث از تغییر این از نیازمندی این میان در نظر میگیریم بعد میان خب برو همین ادامه بده برو تا آخر جمع الهی میگن تسلسله تسلسل محاله بعد میگن چرا تسلسل محاله اصلا من بگم تسلسل محال نیستش اینجا یه جواب بهشون میدیم که بالاخره این ماده میگه وابسته ای به همه میگه آقا
این ماده هر کدوم توش فقر خوابیده، نیاز خوابیده، میگه بله. بعدی چی؟ اونم میگه نیاز خوابیده. بعدی چی؟ میگه نیاز خوابیده. میگیم آقا این مجموعه، میگه بی‌نهایت. میگیم تمام این مجموعه تشکیل شده از چی؟ از آحاد و اعضای این مجموعه. دیگه بله، میگه بله. میگم خیلی خوب، اگه اعضاشو بگی چیزی داره چیزی نمونده دیگه. خب حالا ویژگی هر کدوم عضوش چیه؟ فقره، نیازه. میگیم کلی مجموعه هم شما هی تعدادش زیاد بکنی و نکنی دردی دوا نمیشه.
بعضی وقتا مجموعه جز به اون کمال میرسه.
میرسه ولی وابسته با اجزای خودش.
آره وابسته.
وابسته با
مجموعه کلش. آره کلش مفهوم با کل مفهوم معنی
داره. در کل پیدا میکنه، یعنی خودش حریف خودش میشه. اما هر کدوم از اینا رو نگاه میکنیم نیاز دارن دیگه. تک تک تو اینا نیاز خوابید. بعد اینا چی کار میکنن؟ میخوام ببینم برهانی که ارائه میدن چیه که میگن این حقیقتی فرامادی هستش. دیگه آقا ما از این برهان حدوث که در نظر گرفتیم فقر و نیازمندی رو دیدیم. خب ما با توجه به بطلان تسلسل، تسلسل هم میگه آقا کجا معلوم؟ میگه آقا تسلسل یه توجهی باید بکنی. بی نهایت اجزای فقیر رو در نظر بگیری، بازم میشه تشکیل شده بی نهایت فقیر. اینجا میان چی کار میکنن؟ اینجا میان میگن آقا این سلسله باید ما رو برسونه به یک حقیقتی که به تعبیری غنای محض باشه. میخوام بگم برهانی که او طرف ارائه میده این برهانه، یعنی با توجه به حدوث ماده میگه چیه؟ ماده، لواحق مادیه. خیلی خوب، تو تمام اقسام ماده هم نیاز خوابیده. خب میگه بالاخره اینا هر کدوم علل و معلول پشت سر هم هستن، توی زمین هم گیری نداریم، اما بالاخره هرچی هم شما تعدادش زیاد بکنی دردی رو دوا نمیکنه. بالاخره هر کدوم از اینها نیاز دارن، هر کدوم از اینها فقر دارن، هر کدوم از اینها موجودیتش رو از غیر گرفتن. یعنی هر شیئی که نگاه بکنی، مثال میزنم در علل مؤده، مثلا من پدرم بوده، مادرم بوده، 100 تا عامل دیگه هم بوده، کنار هم دیگه قرار گرفته شدم من. باز پدر و مادرم، پدرش بوده، مادرش بوده، 100 تا عامل دیگه کنار هم دیگه بوده. میگه هر کدوم از عواملم تک به تک نگاه بکنید توش فقر و نیاز خوابیده. میگه لذا چون اینجا تسلسل امر محالیه، باطله، باید ما رو برسونه به یک حقیقتی که بی‌نیاز بشه. خب حالا ممکنه بفهمی که حقیقتی که میاد ماده باشه. ماده دوباره حرفو تکرار میکنیم، میگیم ماده ایه که این ویژگی ها رو داره یا نداره. ممکنه بگه این ویژگی ها رو داره، میگیم با دوباره هم همون حرف شده شو اون هم شد نیادن. ممکنه یکی بیاد بس برگرده به شما بگه آقا این ویژگی ها رو نداره، اما ما میگیم ماده ایه. حرفی که ما با آقای زئوس داشتیم دقیقاً شو همینو میگه، میگه آقا من نمیگم ویژگی هایی داره که بعدن تو باید برهان حدوث پیدا بکنی.
ماده اولیه
ویژگی ها نداره، ماده قبل بیگ بنگ این ویژگی ها رو نداره، اما ماده ما تو باید مشکل نداره. گفتم ما با اون ماده مشکل نداریم، منتها اون ماده رو ما اسمش رو میذاریم حقیقت مجرد، اسمش رو میذاریم ماده دیگه ای، ما اسمش رو میذاریم خداست. شما ازشون میذاریم نه اون ماده، مادت المواد مثلا، اون بنیه عالم ماده در نظر میگیریم. این یه دعوای لفظیه، هر چی میخوای سرش رو الله بذار، گاد بذار، ماده ایکس بذار، هر چی میخواد بذار، دعوا دعوای لفظیه. ما فقط این حقیقتی که خصوصیات این ویژگی و ماده رو نداره. اما
ولی یه حالت دیگه هم میشه در نظر گرفت، نکنیم مثلا مجموع اعداد حقیقی خب بی نهایت، درسته؟
خب
هر قسمتی از اینم بگیریم بکشیم بیرون، جزءش هم بگیریم، بازم بی‌نهایت. یعنی میشه گفتش که یک مجموعه‌ای هست که کامله، هر جزئش هم کامله. یعنی اینم میشه در نظر گرفت که توی
اگه خارج رو مانند عدد در نظر بگیریم از ذهن، ولی عدد یک امر ذهنی.
میدونم، نه منظور، نه مثال زدم، مثال زدم، منظورم اینه که کل این مواد خب کامل میشن با هم دیگه. یک جزءش هم بگیریم چون جزئی از این کله و ویژگی های این کله داره، بازم این کامله به عنوان یک جزئی از این.
یعنی
فقره رو من
زیر سوال. فرمایش شما اینه که عالم خارج عالم خودم بی‌نهایته.
آره
بی‌نهایت در نظر بگیریم. میدونم یک نکته رو بهش میگم روش یک تأملی بکنین، اگه حل نشدش باز از دوباره بحث رو ادامه میدم. ببینید شما میگه عالم خارج بی‌نهایته، عالم خارج قابلیت اینو داره که یک عضو ازش اضافه بشه یا کم بشه؟ اصلا فرض بکنی که نه، اینکه از داخلش باید ورداری تغییرش بدی، نه، فرض بکنید، فرض بکنید یک عضوی اصلا این کل نظام آفرینش هیچ نیست، قابلیت اینو داره که یک عضو بشه زیاد بشه یا کم بشه،
محال نیست.
نه نه، منظور من این نیستش که حالا در خارج اتفاق میفته، میخوام میگم عقلا ممکنه که فرض بکنید که مثلا یک خودکاری اصلا توی عالم هم نباشه، فرض بکنید بهش اضافه بشه یک عضو زیاد شد دیگه، یک خودکار اضافه شد، تا قبل از اینکه اضافه نشده کل نظام عالم ماده رو عرض میکنم.
خب وقتی کل و کامله چیز کامله. دیگه ای وجود نداره که بخواد به این اضافه بشه.
درست.
یعنی اینکه منظورم به خودی خود اونقدر داره که دیگه خارج از اون چیزی وجود نداره که بخواد اضافهش کنی.
اشکال نداره. فعلا من سر خود ماده و جریانات ماده صحبت نمی‌کنم. فرض عقلی می‌گیری. فرض عقلی. که اگه امر محال باشه بدن فرض محال که محال نیستش، که فرض عقلی میگه آقا کل این مجموعه عالم رو در نظر بگیریم قابلیت اینو داره یک قلمی بهش اضافه بشه، عقلا اون بله داره دیگه، یا نه فرض بکنید یعنی کل نظام آفرینش این قلم رو ازش برداریم، از این مجموع برداریم، بله عقلا ممکنه. همین که عقلا عقلا فعلا بحث شد، همین که عقلا ممکنه دیگه نمیتونیم تعبیر بی‌نهایت بهش بکنیم. چرا نمیتونیم تعبیر بی‌نهایت بکنیم؟ به خاطر اینکه همین ما این حکم بی‌نهایت میکنیم نیست، چون ما بی‌نهایت رو که درک نکردیم که
واقعا بی‌نهایت بازم حتی ازش کم کنیم بازم اضافه کنیم بازم
بی‌نهایته. اون بی‌نهایت درسته، اون بی‌نهایتی که شما میگی بی‌نهایت ریاضیه، من 100% قبول دارم. ما داریم در مورد معدود عدد نمیگم، معدود امور خارجی داریم صحبت میکنیم. بی‌نهایت اگه ازش کم کنی همون یه قطره‌ای که از اون اقیانوس بی‌نهایت بچه میشه منهای اون قطره، وقتی یه قطره اضافه میکنی میشه به علاوه یه قطره، پس حصر بی‌نهایت رو میشکنه.
حالا اگر اون بی‌نهایت شامل همه چیز باشه دیگه نمیشه چیزی بهش اضافه کرد، نمیشه چیزی ازش کم کرد،
اشکال نداره. فرض بگیری
با فرضش هم
نه نگاه کنید، هنوز الان شما میخواهید بگی این عالم ماده بی‌نهایت، درسته؟ خب اسمش رو بی‌نهایت. من چیز دیگه به شما میگم آقا کل این مجموعه توپی در نظر بگیر، تمام اجزای عالم ماده از بیگ بنگ به اون بر و هر اتفاقات روز کهکشان ها سیاره ها موجودات همه اینا در نظر بگیر، فرض ای هستش یک ریج از خارج، فرض بگیریم، نمیگم این شدن یا نه، فعلا
مخالفم، اصلا داریم ما مفهوم خارج و داخل رو تعریف میکنیم در حالی که این بی‌نهایته. برای بی‌نهایت چیزی به اسم خارج و بیرون وجود نداره، همه چی خودشه.
میدونم
همه چی خودشه، وقتی همش خودشه نم چیزی میشه ازش خارج کرد، خارج هم بکنی اون خارج هم خودش، داخل هم بکنی از اون جایی که وارد شده اون چیزی که داره وارد هم شه خودش، اینه همه چیز خودشه، پس نمیشه گفتش چیزی بهش داریم وارد میکنیم یا خارج میکنیم.
اشکال نداره، اشکال نداره،
فرض کم کردن
ببینیم چی همینو دارم میگم. ببین ما همی که هستیم، ما فعلا نمیخوام بگیم در خارج اتفاق افتاده، چون ما فعلا ببینیم ما و شما هر دو تا الان داریم عقلی حرف میزنیم، میدونین چرا؟ به خاطر اینکه نه شما بی‌نهایت رو در خارج دیدی، ما نایز همین کهکشان خودمون هم رصد نکردیم و بررسی نکردیم و نرفتیم فالغاله اون کهکشان ها و فلانه ما که نهیدون، پس ما محکم نمیتونیم بگیم بی‌نهایته، شما هم نمیتونیم بگیم، علم هم نمیتونیم بگیم چون بهش نرسیده، ولی ما شما میدونیم فرض عقلی داریم با هم بکنیم، شما میخواهی بگه عقلی بی‌نهایت هست، من میخواهی بگم نیست.
خب نه من مشکل ندارم با این فرضه که میگی نیست یا هست، خب دارم میگم اگر فرض بگیریم هست دیگه خارجی یا اضافه کمی واسه مفهوم بی‌نهایت نمیشه در نظر گرفت. مفهوم بی‌نهایت مفهومیه که مگه ما واسه خدا
نه، حقیقت
بی‌نهایت،
خارجیت.
خب اگه دارین این با همچین مثالی دارین شما مفهوم بی‌نهایت رو رد میکنین، خدا هم یک امر بی‌نهایته و با همین مثال میشه خدا رو هم رد کرد.
چطور
دارین میگین خدا یه چیز بی‌نهایته؟ دارم میگم فرض میگیریم که
چی رد میشه مثلا،
دارم میگم فرض میکنیم از خدا یه چیزی کم کنیم یا به خدا یه چیزی اضافه کنیم.
خب حقیقت بسیط، کم و زیاد نمیشه.
خب اینم حقیقت بسیط،
همین این اجزا داره، خدا اجزا نداره، بحث من یه جز کم میشه یه جز زیاد میشه.
خب این شما دارید برای فرضی که میگین یعنی ما جز خدا نیست.
نه
ما جز خدا نیست،
ما غیر خدا، اصلا خدا سنخ ما نیست،
یعنی یه خدا یه حقیقتی وجود داره که اصلا از ما کاملا جداه.
نه جدا به معنای بینونت ازلی به تعبیری نیست که او یک طرف باشه ما یک طرف باشه. خب اصلا دو سنخ هم سنخ هم نیستن که آره. یکی یکی رو تنگ بکنه. نه نه میگه اگه من خدا وجود من وجود خدا نمیشه خدا میشه من های من. این درسته درسته که سنخ ما باشیم سنخ ما نیستیم.
یعنی خدا یک بی نهایتیه که خدا یک بی نهایتیه که ما هم کنار اون بی نهایت هستیم. پس اگر ما جز خدا نباشیم یعنی خدا بی نهایت نیست.
خب همین این فرمایش شما درسته. مثال میزنم برشو اگه ما سنخ خدا باشیم یعنی موجودیت ما سنخ خدا باشه.
اصلا وقتی داریم درباره خدا حرف میزنیم دیگه سنخ واسش معنی نمیده. خدا همه چیز و همه کسه.
نه خب خدا... همه چیز و همه کس ما نمیدونیم. همه جا هم هستم خب میگیم نیست.
خب داریم میگیم خدا بی نهایته.
نه بی نهایت به چه معنا؟ یعنی متر بکن هر جا بیدو خدا هست. منظور ما این نیست. از بی نهایت یعنی حد نداره. هیچ گونه حدی توش ورود نداره. هیچ گونه محدودیت نداره.
بس شما منظور این مفهوم الهیه که آره. ما جز خدا نیستیم.
آره نیست. آره یعنی میخوام بگم اونجوری که در مورد دین داره میگه حتی پس خدا برهان
اجزایی نداره و
خدا بسیطه و چون ما سنخ مادیه دو حقیقتی که متباین باشن ذاتن هیچ کنون هم دیگه رو حد نمیزنن. حد شما وقتیه که دو تا سنخ هم باشن. مثلا یه قطره با اقیانوس اگه یه قطره بگی که جدا از اقیانوس اقیانوس شد منهای یه قطره چون سنخ هم هم. چرا؟ چون هر دوتا مکانی هم شبیه هم هستن. اما تو خداوند وقتی در نظر میگیریم سنخ ما نیستش که بخواد یکی یکی رو حد بزنه.
غیر مادی.
آره یه حقیقتی که حد نمیدونه و یه حقیقتی که جا نداره.
وقتی سنخ اینجا... خدا نیستن برای چه باید باش مربوط باشیم؟
مربوط یعنی از چه لحاظ؟
یعنی
برای ارتباط برقرار کنیم؟
منظورم اصلا مایی که سنخ خدا نیستیم برای چه خدا اصلا باید اهمیت بده به ما و اصلا باید
اون یه بحث دیگه
خب وقتی داره اهمیت بده و... خب نه وقتی منظورم که داره و هدف داشته از خلق ما به هر حال ما بهش یه جوری مرتبطیم. وقتی مرتبط میشیم یعنی به هر حال اون ارتباطه باعث میشه که سنخامون آره سنخامون مثل هم بشه. خب این چی میگم؟
یه برهان میگم. ببین خدا میگین شما همچنان که ماتریالیست ها میگن ماده به خود دیگه. حالا فعلا با حرف ماتریالیست اینجا کار نداره. بریم توی مکتب الهیون خدا میگن چیه؟ میگن خدا میگن یک حقیقتیه که وجودش به خودشه. یعنی وجوب وجود داره، وجود ذاتیشه، وجود از جایی نگرفته، به خوده، به تعبیر رو پای خودشه، به خوده. اما ممکنات چی؟ ممکنات واجب الوجود بالغیرن، به او هستن، عین فقرن، عین نیازه. اگه ما بگیم او و مخلوقات همسنخ هستن این تناقض پیش میاد. تناقضش کجاست؟ اینجایی که در عینی که وجوب وجود داره عدم وجوب وجود هم باید داشته باشه. مخلوقات عدم وجوب وجود دارن، یعنی قائم به غیرن، قائم به ذات نیستن، او قائم به ذاته. پس اگه ما بگیم که وجودشون غیر وجود هم چیزی نیست که، چون خدا داره اجزا نیست که، یک وجودشه، یک حقیقته، حقیقت جنسش هم قائم به ذاته، به خودشه. اگه ما بگیم جنس این ماده و جنس این موجودات هر چی رو در نظر بگیریم همسنخ او باشن، باید لازمش اینه که وجود این هم قائم به ذات باشن، در صورتی که قائم به ذات نیستن. پس دو حالت داره. اگه ما همسنخ بدونیم یا باید خدا رو مخلوق بدونیم یا تمام مخلوقات رو خدا بدونیم.
آره
ما نمیدونیم. آره یعنی پس نمیتونیم مرز قائل بشیم به خالق و مخلوق.
آره.
خب حالا ما میگیم چی؟ میگیم دومی. یعنی چی؟ همه مخلوقات هم خدا میدونیم. اینجا بحث میشه. میگیم خدای نه میگیم خدایی که ما داریم در نظر میگیم به خوده. ما به عینه میبینیم، به خود نیستیم. الان من به عینه 44 سال پیش نبودم، به خودم نبودم. اگه به خودم باشم اگه به خودم باشم یه واقع مرگ به من غالب نشه، من نمیتونم جلوی مرگ رو بگیرم.
بستگی داره خود و چی در نظر بگیرم. خب مفهوم خود توی انسان یه چیزیه که نه جسمه نه ذهنه. خب خود از جسم و ذهن جدایه، یعنی هر شخص جدا از ذهنش و جدا از جسمش یه خودی وجود داره. خب یه سایک، انگلیسیش به سایک، یه سایکی وجود داره. اون سایکه از خدایه، یعنی اون خودی که ما وجود داریم اون خدایه. میدونی چی میگم؟
خب حالا شما با همون خود میابی که هستی دیگه.
یعنی چی؟
میابی هستی الان دیگه. میابی الان با همون خودی که هستی میابی هستی دیگه. الان منم دیگه، من هستم. من هستم دقیقا مثل دکارت دیگه. دکارت یک شکاک مطلق رفت جلو دیگه، رو همه چی شک کرد، اومد تا رسید به خود، تا رسید به من، به منش رسید، چون میاندیشم پس هستم، به چبلی چون حالات مختلف دارم فکر میکنم پس هستم، عصبانی میشم پس هستم، چون افعالی از من صادر میشه پس منی باید باشه که افعال نسبت به اون صادر میشه اینا. اما سوال من این نبودش، سوال من اینه که ما اجزای مختلفی رو داریم درک میکنیم، منم میابم که من هستم، درسته هر کدوم ما میابم، اما من نمیابم خدا هستم. یعنی الان آیا شما از هر کی سوال بکنیم آقا شما خدا هستی میابی؟ میگم نه.
من
خب نه، اشکال نداره، میخوام این کلیت نداره دقیقا، درسته؟
یه درکی باید برسه که به اون درجه برسه. خب یعنی ذهن مانع میشه از این که آدم اون حقیقت خود و سایک رو درک کنه.
ذهن غیر خداه؟
ذهن یک پوشش، یک حجابیه که نمیشه.
اشکال نداره، همون ذهن و جنس غیر خداه؟ یا عین خداه؟
غیر.
خب پس غیر هست. تموش.
چی؟
پس غیر هستی؟ ما
غیر باشه.
نه دیگه، اگه یه مورد شما غیر رو مطرح بکنی بینایت میره زیر سوال، سنخ میره زیر سوال.
فرض کنیم نباشه،
شما میگی سنخ دیگه،
فرض کنیم همش خدا باشه.
خب همش خدا،
همه چی میگن از سنخ خدا دیگه، همه چی، همه
خب همه چی
سوال تو اگه میگن سنخ دیگه نمیتونی بگی که اون من سنخ اوه، جسم و ذهن مثلا میگم، چون باید دوباره همون اشکال رو همون جسم بطرم هم شد، ذهن
هم سنخ خدا باشه چی؟
خب اگه همیشه سنخ خدا باشه، خب سنخ خدا باشه اینجا میگیم آقا خدا رو اول برای ما تعریف کن، چیه خدا؟
خدا چی؟
میگیم یه تعریفی داره حقیقتی به خوده، ما واقعا میابیم به خود نیستیم، ذهن شما به خودشه، جسم شما به خودشه.
خب شاید داره اشتباه میکنه.
نه واقعا میگم خودمو در نظر میگم، جسم شما متجزی میشه، جسم شما رشد میکنه، دست تو هم نیست، تو بگو آقا من 1.70 میخوام، مگه دست توئه؟ نه من پیر نشم، مگه دست توئه؟ تو میخوام بگم جسمت هم دست خودت نیست، غیر داره رو تو اثر میذاره.
بعد من چطوری میگم خودمون اون همون سایکه اون خداه،
اصلا مهم نیست
جسم و اینا،
اصلا اونم
به خدا خود... هست، ولی
ما بحث دیگه
دست ما نیست،
ما کلی
آها یک ریگ اثبات بشه، غیر همه چی میخواد یک ریگ اثبات بشه، باید همون حرف میشه، باز همون حرف رو میزنیم.
خب فرض کنیم که خب خدا یه ذاتی داره، مواد غیرن، ولی تو هر کدوم از ما یک خود و سایک وجود داره از جنس خدا.
خب حالا اینجا اون من من محدوده یا نامحدوده؟
اون خود نامحدوده.
از کجا میفهمی نامحدوده؟
چون از جنس خدا.
خب نه فعلا نگاه فلسفی شما کار ندارم.
خب دارم میگم
درک وجدانی رو دارم میگم.
خب اون جسمه و اون ذهنه مانع از این میشه که بفهمی نامحدودی.
اشکال ندار، من همینو من همی که شما پذیرفتی که غیر از او سنخ، غیر سنخ او و غیر او در خارج هستش، همون بحث رو ما مطرح میکنیم.
هنوز نپذیرفتم.
حالا جسم و ذهن رو دارم میگم. حالا گیرم میگم آقا اون منم که هستش مثلا خداه، ما میگیم اونجا بحث دیگه مطرح میشه، بعد جبر مطرح میشه. جبر آقا اینجا دیگه وقتی اصل و اساس رو من هستش، یکی میشه شمر و یکی امام حسین و یکی دیگه، اون همه با منشون دارن پیدا، اون باید جبر بطرح میشه، اون سر جای خودش، اون رو برود پیدا میکنیم، اون لاتن باشه سر جای خودش. اما ما چیز دیگه داریم بطرح میکنیم، ما مجموع داریم در نظر میگیریم. شما بحث سنخیت رو مطرح کردی، سنخیت مخلوقات با خالق، اگر اثبات بشه یک مورد غیر سنخ خداست، کار تمومه. الا اینکه شما دو حالت دارید، یا همه رو باید سنخ خدا بدونی، یا اینکه یه سری ویژگی هایی رو تک تک در نظر بگیریم، یا اون خدای ویژگی رو داره نداره، یکی که در نظر بگیریم نه این خدا نیستش، با فرض اینکه فعلا برای ما اثبات نشده یکتایی خدا. چون اگه مثلا یکتایی خدا اثبات بشه دیگه معنی نداره که سنخ خدا باشه، چون سنخ خدا عین خدا نیست، شبیه خداه، خود خدا نیست، سنخ خدا شبیه خداه. اما اگه با براهینی برای ما اثبات بشه که میشه، حالا جای خودش اگه باشه بحث میکنیم، اثبات بشه که باید و حقیقت واحد باشه، دیگه تا کلان همه این معنا میره کنار دیگه. معنا رو ما نمیتونیم خدا بدونیم.
نه مجموعی از همه این معناها میشه یک خدا.
یعنی یعنی این معناها میشه غیر او خدا یا خدای دیگه میشه جمعش؟ میشه خود خدا؟ اشکال نداره. اشکال نداره. اینو اگه در نظر بگیریم بحث دیگه این مطرح میشه. یکی بحث تجزی مطرح میشه. آقا بالاخره شما یه من داری، شما یه من داری، یه من داری، به تعبیر من او در تمام
این منو یک.
خب نه، اگه منه، اگه همه منا یکی بود چرا نظر منه من با نظر شما متفاوته؟
نه، من و من و شما یکیم. خب من و من شما یکیم.
اون ذهن و جسم که آیا متفاوته. اون ذهن و جسم اختیار از خودش داره یا نداره؟
آیا اون ذهن و جنس
اون جسمی که هستش اختیار از خودش داره که من شما
داره.
نه نه، که اون من شما رو یک جور تربیت کرده، از من شما کلامی خارج میشه که با من متفاوت دیگه. پس اونا برای خودشون شعوری دارن، اختیاری دارن، مستقلن.
نه، شعور ندارن، یه توهمه. خب یعنی یک فرایندی تو تکامل طی شده. خب که مثلا آقا این ماده‌ای که همه مواد چیز دارن دیگه، خود دارن، همه مواد اون سایکن، همه مواد یکین. خب این ماده رفته جلو، یک نظمی رو انگار سپری کرده، بعد رسیده مثلا به یک انسانی. خب که این انسانه واسه بقاش، یعنی صرفا این ذهنه و این جسمه که به وجود اومده به خاطر اون فرآیند نظمه که داره به سمت منظم شد، که برای بقاش و منظم‌تر شدنه یه سری کارایی میکنه. خب که اون کارایی که میکنه صرفا به خاطر شعورش، مثلا بگیم فلان اینا نیست، ولی با اون سایکم چه تفاوتی نداره که بلافاصله بعد مرگش دوباره به اون سایکه برمیگرده. یعنی اینجور نیست که بگی برای همیشه این داره نه، یک مقطعی این وارد اون بازی تکامل شدیم و دوباره اون سایکمون برمیگرده.
پس چیزی هست.
چی هست؟
یعنی میخوام بگم پس اون ذهنت توهم محض نیست، یه خارجیتی داره. یعنی یه چیزی در خارج هست دیگه، یه امری در خارج هست دیگه.
نه نه،
یعنی شما جسم شما هست، ذهن شما هست در خارج دیگه، هیچ نیست. یعنی الان شما فاقد جسم و ذهنی در خارج؟
باتی تاثیر میذاره، یعنی هستی
همه که تاثیر میذاره اون من شما یکی هست.
نه، این فراینده که دارم میگم میره، این وجودیت نداره. خب یه صرفا یه فرایندیه که داره میره.
اون درست.
و این فراینده باعث شده که مثلا ما از اون سایکمون دور بشیم یا اون سایکمون رو درک نکنیم. متوجه اون سایکه هست.
یعنی میگم اون فرایند اثر چیه بالاخره؟
اثر
چیه؟
جسم
ذهن دیگه.
نه، جسم و ذهن وسیله یه برای اون فراینده
و عوامل دیگه.
آره، نمیشه گفت اون فراینده جسم و ذهنه،
که اینها غیر خدا هستن، غیر سنخ خدا هستن، که اون جسم و ذهن رو دارم میگم.
ماده
اون آره. ماده. جسم و ذهنی که هستش ماده هستش و غیر و سنخ خدا هستش و غیر این منه، و این باعث میشه که این جسم و ذهن من شما یک جور پیام بده، من ایشون یک جور، من ایشون چی. یعنی حقیقت خدا مقلوب ذهن و جسم ها و فرایند ها و ارتباطات بین این ها بشه و هر کدوم یک جوری جواب بده که هم دیگه رو نفی بکنن. فرمایج شما میشه به این صورت دیگه، یعنی قالب بشن به من خدا، من خدایی که در وجود ما هسته، بعد یک چیزی که به عنوان جسم و ذهنی که اونم از سنخ او نیست، به او هستش، وابسته او هستش، بله وابسته او، بعد میخواد بعد تأثیر بذاره رو من خدا، یعنی خدا رو جوری دیگه بخواد در نظر بگیره.
میشه گفتش که چیز نداره. یعنی فرض کنیم مثلا همینجور که مثلا من میگم آب یه وجودیتی داره، آب مثلا خود این جسم جامد هم یه وجود، شکلشون فرق داره خب، ولی جفتشون اون خود رو دارن. خب قضیه انسان هم همینه، یه سری تغییره ولی اون خود رو داره، یعنی صرفا شکل بروز اون خود فرق داره ولی همش خوده، یعنی حتی جسم و ذهن اینا هم همش خوده.
خود هست، خدا
همون خود
خود میابه که خدایه در همه موارد میابه، یا خود شما فقط فهمید خدایه؟ همه نمیابه، خود من خیلی خود من بیشوره که نمیفهم خدایه. خدا مختلفه. من خدا همه چون من یک واقعا من نمیفهمم خدا، من نمیفهمم خدا.
خب اگر بخوایم در نظر بگیریم
اگر این فرایند ذهنی رو دقیق کنم که با رفت ذهن ذهنی که میاد حجاب برای من، بعد من با اون موقع میفهمم که من خودم، که من خود اوام.
نه اون که با ذهن فهمیده میشه،
با خودش باید بفهمم که خود اوام. من با خودی که دارم واقعا نمیفهمم و خیلی ها نمیفهمن، اکثریت نمیفهمن، پس یه چیز واضحی نیستش. الا اگه شما استدلال بخوای بیاری، یعنی میخوام یه چیز وجدانی نیست که از جای دیگه باید دلیل بیاری. اگه بنا باشه واقعا همه منا خدا بود، همه منا باید معرفت بشن که خود خدا، پس همه منا نمیفهمن خود خدا. پس این اگه بنا باشه خود به خود من بفهمی که خداه، باید همه منا بفهمن.
چه لزومی اصلا هر فهمیدن هست؟
آها،
چه لزومی به فهمیدن؟
نه بحث نیست، پس ما هم که بحث وجدانی نیست.
نه دارم، منظورم اینه که میگم صرفا اون فهمیدنه که بگیم حالا مثلا ذهن هیچ تناقضی نداره با اون که اون ذاتو خراب کنه. یعنی مثلا شاید آب ندونه که خداه، خب ولی خدا
خدایی که داره میگی شعور داره نداره؟
نداره.
خب بعد چیز دیگه شد،
خدا صرفا فعلا بعد شعور داشته باشه.
ما فعلا بحثی که داریم مطرح میکنیم بحث خدای فلسفه و دین رو داریم مطرح میکنیم، هیچ چیز دیگه شد.
نه من خدای مادی رو حتی دارم
بررسی. خدا نداره مادی،
نه همون مجموعه همه چیزا بود. که خدایی میشه، همش با هم میشه.
او هم رفته او نمیشه گفت که خدا،
یعنی
وجود. بله بله، هستی، وجود، موجود، یک حقیقت واحد مثلا.
خب پس تمام اینا تناقضش به خدای الهیه.
آره. آره.
ولی با خدای بله. مادی میتونه
تناقض باشه. ما که اصلا هیچ مشکل نداره که اصلا مسئله نمیدونم.
پس الان فهمیدیم که من مفهوم وحدت وجود و اینکه همه خدا باشن با خدای الهی تناقض داره.
نگاه کنید وحدت وجود با پانتئیسم فرقی داره ها.
که بگه ان الله.
آره. نگاه یه وقت شما به مجموع اشیا میگه خدا. یعنی مثلا فرض کن اینا همه کنار هم دیگه قرار گرفته، کل وحدت انبساطی به کل اینا میگه خدا. یه وقت نه، میگه یک حقیقت مجرد فرامادی هست به تعبیر لا اسم الله، لا رسم الله، ذاتش رو نمیفهمیم. بعد اشیا چیه؟ اینا تنزلات و تطورات و تشعنات و جلوات او هستن. او وجود، وجود مجرده. اما این چیزی که میگین شما لازم است که مجرد باشه به مجموع هستی، اهم از این که هوایی که لطیف و رقیق عک که و این امواج ماهواره‌ای که برای ما قابل رؤیت نیست، یا این دستمال و این سنگی که داریم میبینیم و هم رفته کنار هم دیگه، همه رو در نظر میگیریم، میگن به تعبیر پانتئیسم یا وحدت انبساطی، این وحدت وجود نیست. وحدت وجود این که میگه حقیقت مجردیه.
ولی ما همه یک سایه ای از اونیم مثلا.
دقیقاً. یعنی ما همه جلوات او هستیم. اما خودش چیه؟ بازم میگن او وقتی بحث میشه در حقیقت نگاه وحدت وجود میخواد کسرات و مخلوقات رو هلاک بکنه در او. ولی توی این مشترک همه که او حقیقت مجرده، فرامادیه، طول عرض ارتفاع نداره. اما چیزی که شما دارین میگین نه، این لازمه چیزی که مجرد باشه.
وحدت چی میشد؟
این اصطلاح هم میگم وحدت انبساطی، یعنی رو هم رفته در، یعنی اینا وحدت انبساطی میگه من برای لیوان موجودیت قائلم، ولی تو وحدت وجود روی وجود نداره، یه وجود الله، اما یه وجود داره. میگه وجودات رو همدیگه که در نظر میگیری همه رو یه کل در نظر بگیری، اون میگه وجود الله، تو خدا.
وحدت موجود میشه حرفه؟
نه نه، وحدت وجود و موجود هم میگن. حرف اسپینوزا ما هم میگه ملا صدرا متفاوته. ببین جمع میگن آقا ما به جمع این عالم دنبال این نیستن مجرد اثبات بکنن، دنبال فرامادی نیستن، آقا ما به کل عالم میگیم خدا.
همش وحدت موجود.
بله، یعنی وقتی میشه میگه لیوان، میگه لیوان هست. بله هست، میگه لیوان هست واقعا. اما لیوان هست، نیشم هست، هوا هم هست، همه اینا کنار هم دیگه قرار گرفته، رو هم دیگه میشه خدا. اما تو وحدت وجود میگه وجود داره، میگه وجود نداره، وجود فقط خداست. این چیه؟ میگه جلوه از اویه، تطور از اویه، تعین از اویه. اینا فرق میکنه. این به تعبیری همین نگاه پانتئیسمه، یعنی نگاه به این صورت داشتن که همه اجزا کنار هم دیگه در نظر بگیری، کل رو مثلا حالا تعبیر بکنی به خدا یا هر چیز دیگه، هر چیز رو بخوام در نظر بگیریم، اینو میتونی در نظر بگیریم. اینا باید بحث داره. خب اینم میگیم آقا تمام اجزا کنار هم دیگه هستن، تجزیه و ترکیب توش راه داره، میگه هستش. اونجا ما یه برهانی داریم که حالا این برهانو جلسه بعدی اگه بودش ما در خدمتون بودیم اونو میگم. ما یه برهانی داریم، برهان ترکیب و تجزیه، که حقیقتی که قائمه به خود باشه، به خود باشه، نمیتونه ترکیب و تجزیه توش راه داشته باشه. یه برهان داریم، یه برهان عقلی داریم. اگر چنانچه ما میگیم جمع اجزا و عالم انسان بگه بیاد ترکیب شده، میگه بله. قابلیت تجزیه هم داره، میگه بله داره. ما میگیم در اون چیزی که قائم به خود باشه تجزیه و ترکیب راه نداره،
پس خدا
نمیتونه قائم بشه، نمیتونه ازلی و به خود باشه. اون یه برهان مستقلیه که سر جای خودش مطرح میکنه. اما این نکته آخری که فرمودین، هدف از خلقت، این مطلب ظریفیه. معمولا موجودی هدف داره
که
نتیجهش بخواد به خودش برسه، و ادعای ادیان اینه که آقا چی؟ خداوند غنیه، بی نیازه، هیچ نیازی
به موجودی نداره، فیدبک مثبت به خودش برگرده دیگه،
هیچی بر نمیگرده، بخواد یه چیزی غنیه، چه نیازی داره؟
همین دیگه.
بعدش هم اگه لازمش اینه که چیزی بخواد اضافه بشه، قبل از اینکه خلق بکنه باید چی باشه؟ باید نیازمند باشه، باید نقص داشته باشه، بعد تازه باید نقصش با مخلوقی که خودش خلق کرده جبران بکنه. تمام اینها نقص و مسائل به وجود بیاد. خب اگه بگیم هدف نداره، یعنی گتری، یعنی اهمالگره، حکمتش میده زیر سوال. خب تو که آقا تو که هدف بده چه دردت میخوره؟ موجوداتو بیاد اونا هم معلوم نیست از خلقتشون راضی باشن نباشن، اون که تو هم راضی نمیخواستی ما را از خلق بکنی، یا اصلا چه جهت دلیلش چیه؟ آره خیلی بحث میشه، اینجا بحث میشه، اینجا جواب ایه، جواب ایه. هدف در مورد هر مخلوق و موجودی که در نظر میگیری بله، اما نسبت به خدا از چه باب خلق کرد؟ حرف زیاد زدم. ما خدای ادیان رو بخوام نظام نگاه بکنیم، تو قرآن ببینیم خدا رو از چه لحاظ خلق کردیم. میگه که ما مخلوقات رو خلق کردیم از باب رحمت، و لذالک خلقهم، بحث رحمت رو مثلا از باب رحمت، از باب مهربانی، اقتضای این خدایی که مهربان باشه خلق بکن، خلق. این مهربان. خب حالا این مهربان یعنی چی؟ یعنی چی کار میخواستی بکنی؟ میگه هدف توی، ولی هدف دارم، هدف متوجه تو میشه، هدف متوجه من نمیشه. هدف رحمت دادنه. یعنی چی؟ هدف اینه که موجودی رو خلق بکنه، موجودیت بهش بدن، رحمته. اصل موجودیت دادن رحمته که یه نفر بتونه حیات پیدا کنه. تداوم موجودیت، رزق و روزی دادن، هدایت کردن، تمام اینها از باب رحمت. پس چیزی به من میتونه، چیزی به من نمیشه. چرا خلق کردی؟ از باب رحمت. تو نیاز به رحمت داشتی؟ نیاز به رحمت هم نداشتم، میتونستم خلق نکنم، اختیارشو داشتم، مجبور نبودم حتما، میتونستم. ولی اقتضای این حقیقت مهربان رؤوف، اینکه یک موجودیتی بده، و اصل موجودیت چه؟ خیره. حیات بده خیره، رزق بده خیره، هدایت بکنه رزق خیره.
خب وقتی یک کسی خدا ما رو آفریده، انگار یک مسئولیتی برای خودش درست کرده، پس این نمیتونیم بگیم رحمته.
درست میکنم، یعنی بوده همین که من خلق میکنم رزقم به خودم واجب میکنم.
پس
مثل اینی که آقا میگه، آقا مثال میزنم،
نیاز داشته که انگار یه مسئولیتی برای خودش چی کرده که انگار
نه لازمه چی نیست که نیاز داشته باشه. از باب این که خلق کرده، این مسئولیتو که درست کرده، به خاطر اینکه خب اقتضایی که خلق بکنه، مثل اینه بچه ای رو من درست بکنم سر کوچه بذارم فرار بکنم، این ظلمه. ببین تا قبلش ظلمی نبوده، خلقم نبود، واجب هم نبوده خلق بکنه، حالا از باب رحمت خلق کرده. خب اینجا فرق میکنه، اگه رحمت نده ظلمه.
چی گفته خلق مساوی با رحمت؟ خب الان مثلا من میشینم یک بازی کامپیوتری خودشو مینویسم، یک اون کاراکتر هم یک شخصیت میدم فرض کنیم، حالا اون طرف اون حس و چیزا هم در آینده مثلا قدم پیشرفت کنه که بتونم به. کی گفته خلق اون رحمته؟ کی گفته من با خلق اون دارم بهش لطف میکنم؟ کی گفته وجود نداشتنش بهتر نبود از وجود داشتن؟
این در صورتی هستش که جبره، بازی کامپیوتری جبره. اما اگه موجودی رو، فایل های مختاری رو خلق بکنه، اختیارم بده خودشون سرنوشت خودشون انتخاب بکنن.
نه اصلا فرض کنیم سرنوشتش کار ندارم، اصلا سرنوشتش خودشه رقم میخوره. خب ولی همین که کی گفته وجود داشتنش و اینکه سرنوشت اصلا داشته باشه بهتر از وجود نداشتنش؟
به خاطر اینکه با وجود داشتن میتونه از وجودش لذت ببره، رشد بکنه، که هست همیشه هست از نیست بهتر، الا اینکه هستی باشه که بدبخت بخواد بشه، اون بحث دیگه. اما اگه هستی باشه،
نه کی گفته هست از نیست بهتره؟ هست
اینو به وجدان میگم،
نه هست، نه هست یک مسئولیتی به آدمی. اصلا حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار بنا، اصلا همه قبول دارن که این یک مسئولیتی بوده که به انسان اصلا مثلا وارد شده
موجود
این
مختار.
هست بودنش آره از آره
مختار.
این هست بودن
خب چی گفته پس هست بودن
چی گفته این هست بودن پس رحمته من میگم هست بودن رحمت نیست
آنه من یک مثال باشم از اونجا بزنم شما بزنم. مثلا به شما بگم که شما بیا باشون مدیری اداره بعد میگه که من دیوانه مگه مسئولیت قبول بکنم میگم بابا این مسئولیت شما قبول میکنی درسته یک تختی داری ولی به یک جایگاهی میرسی بعد مثلا یه حقوق خوبی داری یا فلان میگه نه من اصلا هم چیزی رو قبول نمیکنم ولی خب به اوغلا که مراجعه میکنه میگه که آقا یه آدم که اول در خودش میبینه که همچی پیشنهادی هم بهش دادن تو او دیدن و این لوازمش رو بهش دادن تو آقا درایت چه بهش دادن عقلش دادن علمش دادن گفتن حالا بیوشو مدیری میگه نه من میشنم کنج خونم نون خوش سق میزنم هیچ مسئولیت هم قبول نمیکنم مدیر اونجا هم نمیخوام بشم اوغلایی رو نمیپذیرن که بگن آقا یه آدم برو قبول نکرد چون براش مسئولیت داره
شاید درایتش گفته که اصلا
نه نه این مثال کاملا با پیامبرا رد میشه چون خیلی جاها میتونستن یک چیزی رو قبول کنن یا مسئولیتی رو و قبول نکردن و گفتن نه
ما تو مثال مناقشه نیست اون چیزی که به ما
پیامبر رو داریم ما یک
به جبر ارائه شده انسانیت آقا وجوده اصلا نه که حالا انسانه وجوده تو میتونه با وجودت حالا بیارم تو بحث مدیریت به تو وجود میدیم و تو میتونی با این وجود به یه چیزا برسیم میگم من یه وجود داشته باشم بعد فلانم دارم فلان نمیدونم نیاز گشنم میشم تشنم میشم سردم میشه گرمم میشه پس نمیخوام وجود داشته باشم میگه تو با در کنار این مثلا چیزهای کوچیک، سختی های کوچیک میتونه به یک جایگاه خیلی رفیع و بلند برسه.
جایگاه رفیع و بلنده کی گفته اون ارزشه؟ کی گفته اون چیزی که ما به دست میاد؟ اصلا تک تک این موفقیت هایی که به دست میاد و فلان اینا کاملا یه چیز ذهنیه. یعنی هیچ کس نگفته من اگه پول به دست بیارم چیزی سودی به زندگیم اضافه شده. چون اینا کاملا ذهنیه. خب و من سر هست بودن هم همینو میگم. میگم کی گفته هست بودن خوبه؟ کی گفته وجود داشتن خوبه؟ میتونه نیست بودن خوب باشه.
نگاه دو بحثه. یه مثلا اینا چی باید ملاک چیه قضاوت بکنه بود شدن بهتر از نبوده؟ باید این رفعه یه چیدی باید ملاک باشه. اول اینو در نظر بگیریم. حرف منطقی. حالا یا اینو باید حواله بدیم به وجدان آدما یا رأی گیری باید بکنیم بالاخره یه کاری ده بالاخره یه ملاکی مثلا کی باید مشخص بکنه یا مثلا نمیفهمیم بعضی میگن خوب بعضی میگن بد بعضی که از زندگیشون راضی ان
خوشش میاد اصلا رابطه اون رضایت نداره اصلا چیزی نیست که بخوایم
داوری چی بخواد بکنه
اصلا داوری وجود نداره چون به نظر من هیچ ارجحیتی نسبت به هم ندارن خب یعنی اینکه اون هسته با اون نیسته هیچ توفیر با هم دیگه نه هیچ فرق با هم دیگه نه
به تبری که الله از شما نمیتونه بگیم امتیازه
از رحمت نیست
امتیازه آره. خب حالا من از زاویه دیگه به جریان نگاه کردم ما اومدیم اشکال گرفتیم آقا خداوند هدف داره یا نداره من نمیدونم هدف داره اما هدفیه که خیرش به غیر میرسه تا اینجا در نظر پس همین که یک توجیه در دین آوردم که آقا هدف داره منتها هدف به خودش نمیرسه هدف به غیر میرسه خب بعد گفتی آقا غیر از چه لحاظ چه هدفی بودم باب رحمت از باب رحمت بتونیم در نظر بگیریم پس اگر چنانچه همچین وجهی رو لحاظ بکنیم که در ارتباط با رحمت هستش این اشکال میگیم برطرف میشه فرض بکنیم یعنی اگه ما بپذیریم که کلن وجود داشتن و وجودم افراد لذت ببرن از وجودشون
رحمت
آره اگه بپذیریم این اشکال برطرف میشه اما حرف شما اینه که میگه خب اینا ما چطوری بفهمیم و تا این فهمیده نشه نمیتونی حکم بکنی که این دو هدف داشته هدفش هم رحمت بوده بلاینا. خب اینا ما برای فهمیدن میخوام ببینیم که آیا معیاری داریم یا نداریم چی داریم برای فهمیدن یا حس داریم یا عقل داریم بیاریم آیا با عقل میشه بود و نبود و فهمید؟ آیا با وجدان، فطرت آدم، وجدان آدم ها؟ ببینید یک سری چیزایی هستش که به دین نیست، به آموزش هم نیست، هر کسی در وجود خودش میفهمه. مثلا فرض بکنید که ظلم بده، اون مصادیق ظلم، هر کسی اصلا نیاز نبوده پیامبری بیاد، هر کسی میفهمه ظلم چیز بدی، خیانت، هر کسی میفهمه خیانت چیز بدی. تو جنگل هم بری
نه بد نیست،
میفهمم حالا
توی جریان تکامل لازم بوده تمام این ویژگی های بدی که ما داریم بد مثلا به کار بریم. شاید از نظر
کلان نمیگم فعلا،
از نگاه کلان من گفتم.
آره ما فعلا تک تک بریم بعد برسیم.
آره تک تک بده، برای فردیت بد.
آره بده. یعنی آقا مثال میذارم، من میخوام بگم یه چیزی که آیا حسن و قبح ذاتیه یا نه، میخوام اینو بحث بکنیم. مثلا شما میای یک بینوا رو از بیابون نجاتش میدی، میبریش خونه، خب میبریش خونه، غذا بهش میدی، حالشو خوب میکنی، یه سرپا میری بیرون برمیگردی ببینی بچه تو سرشو برید داره تیکه تیکه میکنه. عقل هر عاقلی تو دنیا بگه تو در قبال خوبی که انجام دادی، این جنایتی که انجام داده، به شرطی که سلامت ذهنم داشته باشم، این کار زشتیه. و او کاری که اون بنده خدا ایثار کرد، بیابون نجاتش داد، بردش منزلش، حالش خوب کرد، میگه کار خوبیه. هر عقل هر عاقلی میگه خوبه.
مگه حضرت خضر همین کارو نکرد؟
حالا او یه بحث دیگه باز، او یه بحث دیگه، آیا واقعا در مصداق حضرت خضر آیا پارو حسن و قبح عقلی گذاشته شانه؟ اون یه بحث دیگه، اونم در خدمت
پس و پیشی داشته، ولی این فرض کن بنا یا داده هم دیگر در اینطور اون ندیدن اصلا.
هر من میگم نمیشه چی خوبه.
من میگم نمیشه انقدر جزئی بد و خوب در نظر گرفت. من میگم بد و خوب باید از کلان نگاه بشه.
اشکال نداره تو کلام نگاه می‌کنم، فعلا به اون من ذاتی دارم در نظر میگیرم، من ذاتی هر کسی. بالاخره برای همین میگن اخلاق، میگن فرادینیه، یعنی واقعا زمینی سنجششو داره. آره نگاه اون یه نفر آتیست باشه، خدا ناباور باشه، میتونه یه زندگی اخلاقی داشته باشه. لزومی نیست که حتما باید دین دار باشه که اخلاقی باشه، باید با همون حسن و قبح عقلیش یه چیزایی رو درک میکنه.
بازم همون هم نسبیه، یعنی همون اخلاق مدارترین آدم هم یه جایی برای نفع و منفعت خودش یه جایی
اون مصلحت اندیشی میکنه.
آره مصلحت اندیشی میکنه،
اون مصلحت اندیشی میکنه. اما اونجا هم که داره مصلحت اندیشی میکنه بازم سبک سنگیه، بازم یه طرف میگه بده ولی پاش به خاطر مصلحت خودش
میگه بده، ولی بستگی داره چقدر اون بده اعتقاد داشته.
آره ولی بد بودن رو درک میکنه. یادمه
آره درک
بند خدایی میگفتش که میگه آقا گربه میفهمه، میگم بهش میگه گربه یه تیکه گوش که جلوش بندازی با خیال راحت میاد میخوره، همین گربه در آشپزخانه باز باشه، شب باشه، یواشکی میاد یک رون مرغ یک صدایی میاد در میره. گفت گاهی وقتا گربه میفهمه دزدی بده، شما نمیفهمید دزدی کنید، او میفهمه دزدی بده. یعنی حیوانی که حالا عقل انسانی هم نداره یه چیزایی رو درک میکنه، میدونه او دزدیه. اینجا وقتی بهش میدی حالا
واقعا همیشه این مفهوم بد و خوبی تو مصلحت اندیشی مشکل پیدا میکنه. خب
اشکال نداره،
یعنی مثلا فرض کنیم بگن تو مثلا اگه 100 نفر رو بکشی مثلا 1000 نفر مثلا نجات پیدا میکنه، ولی تو داری به اون 100 نفر ظلم میکنی. به هر حال اون یه نفر چرا من جز اون 100 نفر باشم؟ برو 100 نفر دیگر بکش.
این مصلحت اندیشی میدونی بین چی و چیه؟ بین خوب و بد.
آره دیگه بین
بد و بدتر. پس او کسی که فرض کنید یه راهنی هستش،
خب بعضی وقتا مصلحت اندیشی دچار توهم میشه آدم، یعنی آدم توهم میزنه که اگر این 100 نفر رو من بکشم یک تعداد زیادی وضعشون خوب میشه، ولی شاید اشتباه
شاید اشتباه دقیقاً، ولی اشتباه میکنه
خوب صرفاً به
اشتباه میکنه رو مصداق اشتباه میکنه. خب. اما رو ذهنش همونه، با خودش فکر کرده این خوبه بده، رو مصداقش اشتباه میکنه، تو مصداق اشتباه میکنی.
مثل اینه در نهایت آدم با مصداق میسنجه که وجدانش راحت میشه، یعنی میگه آقا من 100 نفر کشتم اشکالی نداره، به جاش 1000 نفر نجات پیدا کردم. خب یعنی بازم اون از آخر اون بد و خوبه که میخواد ته دل خودش راضی باشه اینجوریه که نه من کار خوبی کردم چون 1000 نفر نجات، ولی فرض کنیم کار انجام داد 1000 نفر نجات پیدا نکرد و اونم نفهمید که 1000 نفر
درست.
و اونجا بازم فهم کار درست. خوبی کرد ولی در حالی کار نکرد،
ولی درک ابتداییش بوده که نگفته ظلم خوبه، در مصداق ظلم و عدل اشتباه کرده.
همه همینا همه
اینا همه اشتباهه. من نمیخوام بگم معصومم، ولی حکم اینکه کلا مطلق ظلم بده، آیا این ظلم یا نه محل بحثه. راست دوست میگفتن یه بند خدایی سوار قطار بود، دید 40 نفر یک نفر تو یک طرف، یک نفر از این طرفه، ترمز قطارم بریده بود، یا این بر میرفت این بر. اومد دید که چی کار بکنم، 40 نفر در نظر بگیرم؟ خب بده، 40 نفر رو کشتم، یک نفر اونم جانش بده، بین بد و بدتر در نظر گرفت. گفت میرم اون یک نفر رو میکشم، 40 نفر رو از مرگ نجات میدم. دیدن رفت رو 40 تا، یکی رو 40 تا. گفتم برای چی تو کار کرد؟ گفت آقا اون یک نفر رفت سمت 40 تا، ما دنبالش کردم که اون رو بکشم، اون 40 تا دیگه رو کشتن، شد 41 نفر. حالا این مصلحت اندیشی توی بد و بدتره، یعنی هر دوتا رو میفهمه بد ظلمه، اما اینجا چاره ای نداره بین بد و بدتر. لذا یک اشکالی که ما به کانت میگیریم همینه دیگه. کانت میگه که بلغ ما بلغ بخواد بشه دروغ نباید بگی. یعنی حتی مثال زدن، اگر جمع یک بیگناهی به تو پناه آورد، جمعی دنبالش کردن بکشن، در خانه رو زدن فلانی، اینجا کانت میگه باید راست بگی بلا به کشتن ای باشه. اینجا میگیم آقا کانت اینجا اشتباه کردی، تو اینجا باید مصلحت اندیشی کنی. دروغ بده، درست عقل هم میگه بده، جان یک نفرم از دست بره اینم بده، اما بین بد و بدتر آدم چیکار میکنه؟ بدتر رو دفع میکنه به بد. باز میخوام بگم حسن و قبح عقلی مشکلی نداره، اینجا بین دو تا ظلم در نظر میگیری، دو تا چیز بد در نظر میگیری، باز حکم دوم عقلی میگه هر دو تا بده، اما باز چاره ای من ندارم، چه کار میکنم؟ اون چیزی که ظلمش کمتره اون انجام میده. اما در حال یه مثلا بذار یه نکته اینجا هستش که روی فرمایش شما آیا خلق کردن بهتره یا نه، اینو کی با
نیست بودن رو تجربه نکردیم که بتونیم بگیم این بهتره.
هیچ چیزی نیست. خب
چی؟
هیچ چیزی نیست، هیچ درکی ما ازش نداریم.
خب دیگه
اصلا به خاطر اینکه نیست، وقتی که در نظر میگیریم ما هست و دیدیم میگیم نیست، حتی میگن که اصطلاح میگن عدم مضافه،
نیست بودن به وسیله هست بودن
اصلاح بودن اصلاح. حتی نیست که اصلا نیست، اصلا نیست خارجیت نداره، اصلا نیست قابل درک نیست، نیست مفهومه، اصلا نیست خارجیت نداره، فقط یک ذهن فهم ماه، مصداق نداره، از نبوده ای اعتبار میکنه ذهن ما که نبوده لیوانو بخوام در نظر بگیریم. اما علی حال میبینی که این وجودی که هستش، خب الان که من مثلا نگاه میکنم که نفس دارم میکشم، لذت میبرم، وقتی نیستم طبیعتا لذت هم نمیبرم، دوست سختی هم نمیکشم، لذت میبرم، اونم لذت میبرم، از دنیا هم لذت میبرم، هر کسی که خوش باشه میگم من قبول دارم، ازش سوال میکنم دوست داری باشه، میگم آره من دوست دارم، لذت تمام تلاششون هم که نمیرن،
تمام دست و پاشون
نمیرن، رو اونا بحث میکنی، این اشکال بده. پس اکثرا دوستان باشه، به خاطر اینکه اگه اینطوری بود به اکثر هم خودتو بکش،
اکثر هم
بکشن.
خب آخه اکثر هم بعد مرگ رو تجربه نکردن که بدونم بعدش چیه که بگن این بهتره یا اون مرگ بهتره. یعنی صرفا
فعلا ما بعد مرگ رو حرف نمیدیم، بهش و جهنم و عذابه فعلا همین دنیا رو رفتیم تموم.
قضیه قانون دوم نیوتونه، خب که همون چیزی که هستی رو میخوای حفظ کنی، یعنی من صرفا میگم این که ما دوست داریم باشیم دلیل بر این نیست که بودنمون لذت بخشه، دلیل بر اینه که چون هستیم دوست داریم باشیم. خب یعنی هیچ چیزی نداره،
پس اینکه دوست داری باشی حبش برمیگرده به نفس شما دیگه، نفس شما حب به ذات دیگه، به نفس شما، چون هستیم دوست داریم باشیم، ولی خب هستیم دوست داریم باشیم دیگه،
یعنی علاقه داریم. من هست بودن رحمت نیست، هست بودن خوب نیست،
وقتی من دارم از وجودم لذت میبرم فعلا برای کسایی که لذت میبرم، برای من رحمت خدا دست رو در نکنه.
پس یعنی هر آفریده ای از بودنش داره لذت میبره،
هر آفریده ای، ما نگاه کنید آفریده هایی که فاعل موجب باشن، جبرآمیز باشن، ما درکی نداریم آیا آتش از بودن جدا، اگه ما اینو نمیفهمیم، اما ما میفهمیم که اگر اونا رو در اختیار این موجود مختار قرار بدن، هم اونها رحمته هم وجود خودش رحمته.
آتش به من رحمته، راجع به موجوداتی میگین که اختیار
داره. بله
چه موجودات اختیار دارن؟
انسان مثلا
حیوان نه
غیر حیوان هم داره انسان. حیوان هم
چه حیواناتی؟
حیواناتی که ببینید حیوانی که میتونه این کار انجام بده و ترک بود اصلا اختیار یعنی این لهو ان یفعل لهو ان یا لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل این کار انجام بده کار ترک بود
همه موجودات این ویژگی رو دارن
اگه دارن مختاره هر
ویژگی یا هم داره
هر موجودی که این ویژگی رو داشته باشه مختاره بله سنگ اگه این ویژگی داشته باشه ما میگیم مختاره
خب پس این تمام موجودات از بودنشون لذت
ما نمیتونیم قضاوت بکنیم رو موجودات دیگه چون من اونا نیستیم اما با توجه به من خودمون میتونیم همچه قضاوتی رو بکنیم من سنگ نیستم که حالا بگم آره سنگ دارد وجود خودش لذت میبره نمیبره بلی من که هستم که من انسان که هستم که منهای انسان دارد وجودشون لذت میبره
وقتی انسانی که فقط من خودشو داره تجربه میکنه چطور میتونه بگه من دارم لذت اگر فرض کنیم مثلا اگر شما
راست میگی
دارم میگم مثلا اگر شما عروس دریایی بودیم مثال زدم بیشتر لذت میبردیم پس انسان بودن من رحمت نیست
سوال من یه بیشتر و کمتر دلیل بر این نیست که رحمت نباشه رحمت برای او بیشتره برای ما کمتر ولی همش
این که باز عدالت میرزه
اشکال نداره
باز هم من سر اون رحمت بودنش مشکل دارم طلب
که نداریم که مثلا گاهی وقتا میگن چرا خدا این مورچه رو آدم خلقه که اگه مورچه آدم بود بهتر نبود اون چرا اگه ما مثلا اینطوری علی اصلا میتونید ولی خب اگه اون مورچه بودنش توی پکی که داره لذت میبره رحمت تو اسب بودنش اون لذت میبره رحمت نیست خودش باید درک بکنه ببین ما فعلا ما انسان ها میتونیم حکم بدیم ما فعلا به حیوانات کار ندیم اصلا میگیم آقا اونا رو دیگه ما کار ندیم
خب ما من همین رو گفتم من گفتم وقتی با انقدر محدودیم و هیچ چیز رو تجربه نکردیم چطور میتونیم راجع به رحمت بودن وجودمون نظر بدیم خب
به وجدان خودمون به حس خودمون
که میتونیم
حس خودمون چون میگم من اینجا این مهمونی که میرم حال میکنم مهمونی حال نمیکنم بفهمی همینو من میگم اونو با وجودم حال میکنم دوست دارم لذت میبرم از غریزه جنسی لذت میبرم از خوردن لذت میبرم از سفر کردن لذت میبرم از همینا لذت میبرم پس دوست دارم باشم پس اینکه هستم برای من رحمته چون لذت میبرم اگه نداشتم هیچ کدوم لذت نداشتم اما سوال بعدی شما اینه که خب یک اتفاق بدبخت
میشه بعضی وقتا خب نه بعضی وقتا دارم میگم اون لذته شاید به اون رنج خونسا بشه و در نهایت صفر بشه خب یعنی شاید شما یه سری لذتات متصور بشی من بگم خب به همون اندازه دردم وجود داره پس مجموعش صفر میشه پس رحمت نیست
اگه اون فرد همچین نظری رو بده بله ولی اون تو فرد نگاه میکنه که گاهی اوقات دوست داره از اون رنجا خلاص پیدا کنه که به رحمت و به لذت بیشتری دست پیدا بکنه حاضر نیستش که وقتی رنجه چون هر انسانی بالاخره رنج داره خوشی هم در حاضر نیستش که بگه آقا کاش که نمی بودم الا چرا یه تعداد انسان ها هستن حکم کلی بخوام رو همه بدیم نمیدیم اما خیلی اکثریت رو که نگاه میکنید توجیه رحمت جینی میشه
یک مورد هم که مثال نقض باشه کل رحمت میره زیر سوال
اون رو بحث میکنیم رو موارد نقضش بحث میکنیم اما رو کلیتش وقتی نگاه میکنید دلیلش برای که همه دوست همه اگه سوال میکنید میگه دوست دارم نمیرم حتی تو آمریکا میاد طرف زمان حیاتش پول میده جسدشو فریز بکنن که بعدن اگر علم پیشرفت کرد بتونه زندهش بکنه
پس این در کل نتیجه میگیریم خدا واسه خودمون و لذت خودمون و رحمت یعنی واسه خودمون ما رو خلق کرد
برای خودمون خلق کرد این نیازی به ما نداره نماز ما با گناه ما هیچ فرقی به خدا نمیکنه
اگه این حس لذت صرفا یک توهم باشه چی؟ یعنی توهم کنیم که داریم لذت می‌بریم در حالی که اون
خلقت حسن و خود ما داریم به حکم عقل فطری حکم می‌کنیم دیگه اگه من باشه
واقعا در نقطه تقابل استدلال و عقل قرار داره
اشکال اگه اونو توهم بدونیم دیالوگ عقلی نمیتونیم بکنیم کلا هیچ دیالوگ عقلی ما داریم فعلا با عقل باشیم بس
فعلا وجودیت دیالوگ میگه فرض می‌کنیم که وجود داریم وگرنه اصلا اینکه وجود نداریم من خیلی اعتقاد دارم که وجود آره این فرض فعلا
گرفت که وجود داره حتی بعضی ها میگن که آقا تا حالا شما دیده که تو خواب ببینی که خواب بودی یعنی برای من خیلی پیش اومده آره. خوابیده بودم آقا تو خواب بودم بیدار شدم خب میگن این هم خواب بعدیه یعنی چطور آره تو آره. یعنی میگم تو اینجا پیش رفته که بعدن چیز میگه که بعد جورج ادوار مور میگه که خب آقا شما یک بیداری رو امتحان کرده، میگه خوابه و تو همه رو خواب در نظر گیری به چی میسنجی؟
یک پادشاهی هم چیز میشه دیگه، میگه که خواب دیدم که یه پروانم، بعد الان نمیدونم که یه پروانه ایم که خوابیدم و پادشاه هم، یا یه پادشاه هم که خواب پروانه
دیدم. یعنی ما فرض توهم بودن رو فعلا نمیدونم، چون اگه وارد این بحثا بشیم فعلا دارم میگم ها، فعلا دیالوگ عقلی دیگه نمیتونیم بکنیم. ما فرضی که شما هستیم، ما هستیم، عقل هست، عقل هم حاکمه، میذاریم بسط داریم بهتر که لمده بلکه بفهم کنم ما خواب مازن جنیتش رو وهم در وهم و سوفستایی و شکاکایی هستیم نیستیم، او اصلا دیگه با خب فعلا فرض است اینکه اینا
همه رو خیلی نفتیم. دور از ذهنی هم نیست، یعنی واقعا امکان داره
اونم بحث خوبیه. آره اونم بحث خوبیه.
بله خب باز دوباره مسئله دیگه هم کوتاه پیش میاد، اینه که خب رحمت، پس ما واسه خودمون به وجود اومدیم و واسه اینکه لذت ببریم، خب پس وجود داشتنمون به خودی خود رحمت. خب پس چه نیازی وجود داره به بقیه قسمتش؟ هی رحمت بیشتر، هی چه میدونم مثلا فلان قانون که بهتر. رحمت رو داریم، رحمت دیگه. خب
شما
گفتین بیشتر نه دیگه، مختار نیست دیگه، دین داره یه شرع، داره یک سری قوانین
قائل میشه که میگه
بهتر زندگی کنیم،
میگه اگه اینو انجام بدی بیشتر در مرز رحمت
بیشتر لذت میبری،
بیشتر در مرز.
پس انتخابیه در نهایت، باید انتخابی باشه که من میخوام بیشتر. چی؟ نه انتخابی که نیست،
لایکرافتی.
نه
شما چیزی اعتقاد بهش نداری، چیزی که بهش نرسیدی، به دینی که نرسیدی اکراهی نداری که.
نه من همین الان برگردم بگم قبول ندارم ملحدم و شما
بزنه باباشی. نه او بحث دیگه، ارتداد بحث دیگه. اما شما آیا الان به اینجا رسیدی؟ آقا خدایی نیست، دین کشکه.
آره.
فرض بکنید که رفتین اون دنیا همه اینا بود، شما جهنمی میری ابدا، هیچ چی حرفی ندادن. روایات من تو کتاب من همه رو آوردم. من سه گروه هستن، اینا نه بهش میرن نه جهنم، دوباره از این بینا اتمام مجد میشه، دوباره امتحان میشن. یک گروه گفتن اطفال، دیوانه ها. قسمت سوم فهمیدن کسی که اینجا بهش اتمام حجت نشده، مستضعفین، کسی اتمام حجت نشده، آقا اینجا نرسیده، به خدا نرسیده،
یا کسی که به یک چیز نداره. عقلی رسیده و به او یقین داره، مطمئن هم هست که چی
قرض و مرض نداره، بنده خدا
عقلی به رسیده خدا نیست.
من میگم خدا از لج میخوام بکنه، او فرق میکنه. نه اصلا قرض و مرض نداره، واقعا تو پازلش بالا پایین گرده، پازل مغزیش نرسیده به چنجیدی که اصلا از اگه خدا اینو ببره دوزخ، ظلم خدا. اتمام حجت بینه شده که اتمام حجت. لذا تو مسائل دینی پررنگ آوردن که نه
چرا کافر ها بس تو دوزخ جاشون؟
کافر مطلق کافر نیست، کافر معانده هستش.
مثلا خود کلمه کافر یعنی پوشاننده، یعنی یک چیزی رو فهمیده حقه.
بله.
باید پوشونده گذاره. آره. من رو
مخاطب. آره. یعنی بخواه. یعنی کفر ورزیده اختیاره، یعنی فهمیده یافته. بله یک بابا بنده آتیستم رسیدم به اینجا، اتفاقا تلاشم کردم، کار عقلی هم کردم، کار علمی هم کردم، آه خدا ناباور شدم تهش، من خدا مره من دوزه؟ نه چرا بره دوزه؟ ظلمه، بس هم چیزی نیستش. اینا چرا با فرض اینکه باشه دوزخ نمیره، اتمام حجت میشه، حق و بهش میفهمونن تو اون پازلی که حق و فهمونن، دوباره امتحان میشه. نهایتش دین اینو داره میگه، پس مطلق کافر نمیره، کافر معاند میره. لذا سوال میکنه مثلا چیه؟
اینو بعدم بهم نشون بده اینجا کجا.
نه حسنا احادیث این کتاب بیان سر زیره، این زیره سر چون
اینجا؟
زیره.
آه
اینو بذار کتاب ما نوشته بودیم، یه مناظره‌ای داشتیم با جمعی از اساتید مشهد، اساتید پزشکی بودن. بعد اونجا اتفاقا همین بحث مطرح شده شو که آقا اینا تکلیف اینا به چه صورت میشه. اونجا من همه روایت‌های دینیشو حدود 5-6 تا فکر میکنم همه رو جمع‌آوری کردم، پاورقی و مناظره همه رو آوردم الان خدمتتون مسائل رو میارم.
روایت این که سه گروه جهنم نمیرن اینا رو میخوام بگیم؟
بله.
ولی این که میگین
تو من یک بحثی ما داشتیم با آقای شمال آتیست بود ایشون، همین بحثو مطرح کرده، گفت خیالم راحت کرد. ما فکر نمی‌کردیم، ما ببینید شما بودید عجب خدای زوالی میگه، اما نرسیدم به خدا، خب به دین نرسیدم، حتی نرسیدم به چی توهم میدونم بعد منو ببرن دوزخ، با همین عقل خودم و همین ذهن خودم پیش رفتم مثلا به این صورت بده اینا.
بعد مثلا اگر خب اینجا داریم گفتیم که دین
بهتون بخونم چیزی، آیه قرآن اول سوره مبارکه نساء آیه 97 تا 99 ترجمهشو میخونم، متن آیه 3 خطه، میگه کسانی که بر خیشتن ستمکار بودن هنگامی که فرشتگان جانشان را میگیرن میگوین در چه حالی از نظر دینداری بودید، پاسخ میدن ما در زمین از مستضعفان بودیم. ترجمه اینه که کنتم قالو کنا مستضعفین فی الارض، میگوین مگر زمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید، یعنی مهاجرت کنید یاد بگیرید بیابید مثلا، پس آنان جایگاهشان دوزخ است و آن بد سرانجام است. حالا اینجا مگر آن گروه از مردان و زنان و کودکان مستضعفی که نه چاره ای داشتن نه راهی، یعنی بی تفاوت نبودن برای علم آموزی،
فقط شد چی شد زنان،
آها نه کلا، مگر آن گروه از مردان زنان کودکان مستضعفی که نه چاره ای داشتن نه راهی داشتن، اینجا الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا، راه هدایت رو پیدا نکردن، یعنی من دعای خدا قرض و مرض نداشتن، کوتاهی هم نکردن، تلاششون کردن اینها پیدا نکردن، پس آنان که عذری دارند باشد که خداوند از ایشان میگذرد، که خداوند همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده. این سوره مبارکه نساء آیه 97 92. احادیث چیه؟ حدیث ها آیه بعدی اینه که اسرا آیه 15 هم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نبودیم تا هنگامی که رسول فرستادیم، یعنی تا اتمام حجت نکردیم، کسی که ابلاغ رسول نشد به گوشش نخورده این نه عذاب نمیشه. روایت اینه که از امام باقر کتاب های مختلفی هم آورده، کافی جلد سوم صفحه 248، الخصال شیخ صدوق، توحید شیخ صدوق، معانی الاخبار شیخ صدوق، مختلف آورده هست که برای هنگامی که روز قیامت شد خداوند عزوجل بر 7 گروه احتجاج میکنن، کودک، کسی که در بین آمدن دو پیغمبر ایام فترت به تعبیری از دنیا رفت، یعنی پیغمبری رو درک نکرده که بهش بگه حق و باطل بهش بگه، پیرمرد پیر سالخوردی که پیغمبر حجت الهی را درک نکرده ولی به دلیل سن زیاد آگاهی خود را دست داده، نادان
بعدش
یعنی پیغمبر که میادش تو حالا بوده، نادان ساده‌لوح، دیوانه ای که امکان استفاده از عقل را ندارن، ناشنوا و لال، نمیتونه بالاخره مطالب یاد بگیره هر طریقی،
مال او زمان،
مال او زمان، حالا هر طریقی و یا هر کسی دیگری که به هر دلیلی امکان هدایت و اتمام حجت برای او نبوده و هر یک از ایشان در برابر خداوند عزوجل برای بیگناهی خود دلیل می آورن. حضرت باقر فرمودن از خداوند عزوجل پیامبری به سوی ایشان می فرسته، اتمام حجت میکنن، دوباره امتحان می گیرن، یعنی اصلا این که آقا این یک حدیث، حدیث بعدی هم مختلف، من تو این کتاب ستارگان هدایت از صفحه 68 احادیث رو آوردم تا 71.
حالا حرفتون درست، ولی بازم ما داریم میگیم که دین یه چیزی که برای بهتر شدن، خب آقا من نمیخوام زندگیم بهتر بشه، یعنی اصلا اتمام حجتم بهم شده و نمیخوام بهتر بشه، رحمت دیگه، رحمت اجباری که نمیشه، یه رحمتی دارم الان بیشتر نمیخوام بکنم، مثلا که مختارم دیگه، مختارم این که میخوام زندگیم مثلا توی یه قاری بگذرونم، از تکنولوژی استفاده نکنم، یه میخوام یا یه دینی به من نازل شده اصلا میدونم هم خوبه، فهمیدم اصلا به این درک، حالا اینه که یا مثلا به این درک رسیدم که این دین خوبه، من نمیخوام جزی از این دین باشم، نمیخوام اون رحمت، نمیخوام بهتر زندگی کنم.
ببینید اینجا پاسخش اینه که
چون باز میاد میگه
اون زمان رحمته، تا اون زمان رحمت، از حالا که دیگه پا میخوای رو دین بذاری دیگه ادامش برای تو رحمت نیست.
بازم رحمت زندگی رو دارم من، وجود
دارین دارم. ولی
بیشتر نشده فقط،
ولی مشکلات داره بعدم بر تو. از رو جهت دارم میگم، ببینین کسی که خدا از باب رحمت خلقش میکنه، از باب تداوم رحمت هم
نه، من دارم دینه... میگم من دارم میگم آقا اصلا یه رحمتی داره داده میشه، درست؟ خب چه وجودیت، چه دین، چه رزق و روزی، چه هر چیز دیگه. خب این رحمت رو داره
داده.
بعد من نمیخوام این رحمت رو بپذیرم آقا، از نظر من رحمت نیست. شما این نگفتین رحمت یه چیزه،
نیست چی بس چی،
از نظر من رحمت نیست. خب از نظر من رحمت نیست و اصلا یا نمیخوام اصلا، مثلا خودکشی میکنم. خب خودکشی که چیز میشه دیگه، خودکشی که میگم جهنم میشه. یا آقا اصلا دین یه رحمتیه، من میگم نمیخوامش.
ببینیم بازم میگم سوال اینجا شرایط فرق میکنه، یعنی آدم تو حالت خودکشی، خیلی ها میگن فلانی خودکشی، نگی آقا گاهی وقتی اینا مشکلات بیماری و فشارهای عصبی که برای افراد اگه هر کی تو جهت باشه قرض و مرض اینا رو کار انجام
میدونم. من خودم افسردگی داشتم،
من یه چیزی به شما
ولی در کل دارم میگم آقا چرا باید نپذیرفتن رحمت
بری دوزخ
منجر به عذاب بشه؟
من اینو دارم میگم آقا شما فهمیدی که چرا بی عدالتی خدا ما رو عذاب بکنه؟ خدایی که مهربانه میفهمه. مشکل ماها میدونی چیه؟ که رو افراد قضاوت میکنه.
نه اصلا من مثلا الان قضاوت نیست، من یه چیز کلیو دارم.
نه دیگه میگم کسی که خودکشی میکنه میره دوزخ.
نه خودکشی اصلا موردی کار ندارم، دارم میگم یه رحمتی داره خدا به ما میده، من این رحمت رو نمیپذیرم. مگه هدف رحمت من، مگه هدف لطف کردن به من نیست؟ من رحمت به خاطر نپذیرفتن این رحمت نباید چیز بشه، یعنی اصلا هر قسمتی از این رحمتای خدا رو من نپذیرم نباید سرزنش بشه.
فقیر جلو من میگم بیا یه 100 میلیون رو بگی، میگه نمیخوام، یکی بزن تو گوشش بگم خب گوش.
متوجه هم چون میگه منم گفتم شرایطش، ببینید اگه ایشون بره واقعا، ببین ماها بدون تعارف دارم میگم مختار هستیم، اما اینجا مثلا یک شربت زعفرون خنک درجه یکه، اینجا آب لیموه مثلا، اگه واقعا شربت زعفرون درک بکنه، آب لیمو هم درک بکنه، نمیتونه شربت آب لیمو برداره بخاطر که همه داریان تو همه الا اینکه نمیتونه درک بکنه. وقتی نمیتونه درک بکنه در همون مرتبه مستضعفه. بحث در اینه خدا ببینیم، ما در اینو میفهمیم خدا خودش، خدا واقعا چی کار میکنه با افراد. خیلی از اینه که ما فکر میکنیم اینا میرن بهش بعدم اینو خیلی که توی میگه اینا تای دوزه قمی اینو رفتم
خدا شاید درک کنه و بگه که مثلا من اینو نمیخوام اصلا،
او فرق
میکنه، نیازم آب لیمو هست،
اشکال نداره، او باید باز درکش بیانزه رو بگه نیازم آب لیمو هست، آب لیمو رو بهتر دلسته شد
بس، یعنی بازم هیچ مشکل نداره.
اگه واقعا
هیچ کس اصلا جهنم نمیشه، بس هیچ کس نباید بره جهنم،
اونم مال افراد معانده.
ظلم میدونم ولی میگم نه من میخوام آب لیمو.
من معمولا من یه چیز به شما میگم، در پازل دینی خدا رو حق الله زیاد خودکشی و مسائل مختلف شرایط باید بسنجیم، کلا رو حق الله زیاد فوکوس نکرده. اون چیزی که مهم به حق الناسه، یعنی قرض و مرض باشه، معاند باشه، به کسای دیگه ظلم، اینجا دیگه فرق میکنه دیگه، خدا بگه نه اینو ولش کن بده، نه به کسی دیگه ای ظلم کرده. تو میتونستی کاری بکنی که رحمت به تو نرسه، اما تو حق نداری کاری بکنی که افراد دیگه ظلم بده، الا ممکنه بگی اونجا هم تو شرایط بوده، بازم اشکال نداره. اگر تو شرایطی بوده واقعا ظلم میخواسته بکنه که واقعا پازل ذهنیش اینطوری بوده باید ظلم میکرده، اینطوری اوه اوه میگم مشکل داره.
خب من میگم همه همینجوری هم. یعنی هیچ کسی، بعد حتی اون کسی که داره ظلم میکنه از نظر من خب یه سری شرایطی رو گذرانده که ناآگاهه، یعنی اون آگاهی اون صرفه از عدم آگاهیش داره اون ظلم انجام میده. پس به نظر من همه
اگر یعنی همه نه، ببینید ما شما
انسان...
شما معنای اختیار رو اگه معنای اختیار رو بپذیرید لزومی نیستش که هر کسی هر کاری
اختیار رو میپذیرم، ولی از اون ور
شرایط
آگاهی نه، جدا از شرایط، شرایطی که خیلی
آگاهی یعنی چی؟ یعنی اتمام حجت نشده تو اندازه ای که ناآگاهه حرفی نیست. اما اگه بعضی چیزا برگرده به خصوم و قبح ذاتی، یعنی یاد یکی به تو بگه ذاتن جنایت بده، ظلم بکن جنایت بده،
خب اصلا فرض کنیم یه نفر داره ظلم، این ظلمش از کجا میاد؟ یا یه جا به این ظلم شده داره اون ظلم رو جبران میکنه، یا لذت
میخواد به دست
بیاره، یا لذت میبره، یا لذت میبره از اون ظلم، که اون لذت به خاطر اینه که خب خیلی ها واقعا از ژنتیکی اینجوریان که مثلا قاتل، خب مثلا ژنش هم پیدا شده که
زمینه ظلم تو بعضی ها بیشتره، خب
زمینش بیشتر بوده، شرایطش بوده، محیطش بوده. من اینجوری هم که نمیتونه چیز باشه، نمیتونه خودی خود از خود آدم و از اختیارش بیاد بیرون، یعنی اختیار هست ولی ظلم اختیاری نیست،
هر چی غیر اختیاریه خداوند مؤاخذه،
اختیاری وجود نداره. مثلا
تو چ اگه اختیاری وجود نداره شمر با امام حسینش فرق نمیکنه،
شمر از ناگاش
اتفاقا شمر بالاتر باید بهش بگی، به خاطر اینکه دو تایی مجبور بودن موضوع به 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 چه چه شمر بعد بخوام والله لعنتت کنه چون شمر فضیلتی بالا.
آخه اصلا خودتون این عرفا و این حتی اماما اینا نگاه کنی اونجوری بوده که حتی همونا هم همش اینجوری بودن، طرف ناآگاه، یعنی طرف مؤاخذه هیچ کسا حتی یزید مؤاخذه
اگر مجبور باشه خداوند متعال بنا به عدالتش هیچ کس عذاب نمیکنه اگر مجبور باشه. حالا اینجا بحث دومه، آیا واقعا من مجبور یا مختار؟ به وجدان خود من فهم آقا ما واقعا
مختار،
واقعا مختار یا مجبور؟ اینو واقعا خود در نظر بگیرید، واقعا ما مجبور یا مختار؟
نمیکنیم قضیه اینه که الان من آقا میخوام
فوش ببخشون دش بدم، فوش بدم، الان من فوش بدم واقعا
من خب یه استدلال، من یه
استدلال اثبات کنم
ببخشون، من میشه واسه یه استدلال دارم. خب اون چیزی که شما به دنیا میایین، خب اون بچه‌ای که به دنیا اون ژنتون و اون وجودیتتون رو خود اختیار داشتین؟
نه،
اون جبر،
اون جبر،
اون جایی که به دنیا میاد، محیط، اون خانواده‌ای که بودین اختیار، جبر،
دینی که اون خانواده داشتن، جبر،
اصلا همش جبر،
همش جبر.
بعد میرسیم به جایی که کودک توانایی مثلا تصمیم گیری و عقل، خب میرسه اونجا، تا اینجا اختیار بود، خب تا اینجا جبر، این جبره باعث میشه اون تصمیمی که میگیرم جبر باشه دیگه، چون تا الان جبر بوده. چرا؟ تا لحظه تا اولین تصمیم گیری جبر بوده، این تصمیم، این تمام این جبره، خب چون همه اینا تصمیم گیری ها مغزیه دیگه، تمام اینا رو مغز، اینکه چه اتفاقایی، چه خاطراتی، چه
داده‌هایی،
چه آره چه داده‌هایی، چه اطلاعاتی، حتی مثلا اون قضیه ناخودآگاه که فروید مطرح، چه ناخودآگاهی بوده، با تمام اون جبر اولین تصمیم گیری زندگیشو میگیره، خب میره به یه سمتی، بعد تا اینجا جبر بوده، بعد از این به بعد هر چی هم میره باز دوباره هر تصمیم و همش جبر هست. پس ما تا آخر زندگیمون جبریم، نه به خاطر اون لحظه که بگیم جبریم، به خاطر گذشته جبرمونه.
اگه جبر باشه توبیخ نمیشه،
پس هیچ کس توبیخ
نمیشه. اما دکتر سر اینه که با توجه به تمام پیشینه‌ای که داشته، تمام اینا درست تأثیر میذاره، تمام اینا درست، اما وقتی که یک جنایت بخواد بکنه نفسن ذاتن درک میکنه جنایت بده یا نه؟ اگه درک نکنه هیچ چیز، اگه درک بکنه درسته اونها پررنگ بوده، زمینه داشته، اما این مجبورش نکرده که جنایت بکنه، چون عقلش حسن و قبح عقلی داره آلارم میده، میگه جنایت ظلمه، اونجا پا گذاشته، اونجا مسئوله. تا اینجا ببینید، من یه نکته دیگه هم به شما میگم،
من به نظرم هر کسی زمانی چیز اختیار پیدا میکنه که به آگاهی برسه، خب یعنی آدم ها تا قبل از اینکه به نه
ظلم بده
که... چی؟
جنایت بده، خیانت بده،
نه دارم میگم همه اینا جبر بوده، خب فقط از جایی به بعد اختیار میشه که تو اون آگاهیه، خب آگاهی چیزی نیست که با عقل و اینا برسی، آگاهی شهود، به اون شهوده برسی، خب و مثلا اون مفهومو درک کنی که آقا من دارم به این آسیب میرسونم، دارم به خودم این و از اونجا به بعد میشه اختیار، از جایی بعد
اونجا رو مؤاخذه میکنه،
ولی کسی نیست که به آگاهی برسه و ظلم کنه.
نرسه که هیچ نیست. اگه برسه پس
در نه میگه اگه برسه ظلم نمیکنه دیگه قطعا.
خب چرا بالاخره ببینیم ما مجبور که نیستیم که، جبر که نداریم که. آقا مثلا دارم میگم، مثال دارم میگم، تا حالا هیچ کدوم از ما فکرش هم نکردیم که سطل زباله رو باز بکنیم یک مشت بردیم بخوریم، داداش هیچ کسی همچین فکری کرده فکر نمیکنه توی جمع کرده باشه. فکر خوردن آشغال زباله ای که بوی جمع میده فکرش هم نکردی. خب فکرش هم نکردی. حالا بنده ها اصل اختیار رو اثبات بکنم، فکرش که چی؟ میرم باز میکنم یه مقدار میخورم. اصل اختیار ثابت شده. عرض من اینه که بالاخره با وجودی که بدی هم میدونم زباله رو، فکرش هم نکردم انقدر بده که فکرشو نکنم، اما به خاطر اینکه کارم چطور میکنم میکنم دیگه، پس میتونم با همین کاری که انجام میدم اختیار اثبات بکنم. در صورتی اگه بخوام نباید کارو من بکنم ولی کارو میکنم، پس میشه. اما در اون مواردی که شما میفهمایید که واقعا جوریه که تصمیم گیریش تحت تاثیر شرایط بوده، یعنی اتمام حجتی بهش نشده، نفهمیده، آگاهی پیدا نکرده، در اون موارد توبیخی هم نیستش، شک نکنید، چون خدا ظالم که نیست، توبیخ نیست. اما در مواردی که حکم داده، منتها یه نکته من به شما میگم، ببین خدا به میزان امکاناتی که میده افراد رو مؤاخذه میکنه. مثلا فرض کن که من توی خانواده هم پدر مادر معتاد دوست فلان اینا، من چطور میشم مؤاخذه ای که از من میکنه؟ تا ای که شما تو خانواده پدر فرهنگی، مادر فرهنگی فرهیخته از اول کار کردن، شما رو خدا مؤاخذه شما سنگین‌تر از من، پس اینا یه جور مؤاخذه نمیشه.
حتی حالا داریم فرض میگیریم که خدایی هست و داره
با... آره دیگه آره. با فرض وجود خدا میخوام بگم شرایط
و فرض وجود
خدا،
نه خدا و بعد نهاد و بعد
خب
این که بخواد
ولی از من دیگه شرایط متفاوت، یعنی خدا به میزان امکانات و شرایطی که میده، من که پدر مادرم شرایط ناجوری داشتم بعد روش کردم، خدا توقعی از من داره که از شما نداره. میخوام اینا همه رو باید لحاظ بکنیم، یعنی یه نسخه کلی نمیتونیم برای هم بپیچیم که آقا ایشون یک فوش بده گوشمالی داره که ببخشید من لات و پوت و هزار یک کاری هم بکنم. نه تو فرهنگم اینه، توی بزرگ شدم من، حتی که بعد من نمیدونم، ولی ایشون خانواده در کوچیکی میشونه خوشون حرف زشت نزد.
خیلی کسایی که دارن ظلم میکنن فکر میکنن دارن کار درست میکنن،
درست میکنن، ولی خیلی کارها
اکثر ظلم ها اینجوریه که طرف میگه من دارم کار درست با ظلم ظلم میدونه، میگه اینو میکشم که مثلا به
اشکال. اگر اتمام حجت نشده باشه، همه حرف من اینه، اگه اتمام حجت نشده باشه، خدا فرض عدالت اگه برای خدا اثبات کردی تمام اینا، ما نباید عدالت خدا رو شهید بکنیم بخاطر این کافر همه باید جهنم. نه، عدالت سر جای خودش، کافرم قید زده مشخص کرده. اون داخل اینا چون نمیگن یک نسخه ای برای دین میپیشن، یه خدای ظالم زورگوی جبار که همه رو یک چوب میبنه.
بله خب آفرین، اینو که بگیم کل شرع میره زیر سوال و طریقت میاد بسات، یعنی من خودم به طریقت معتقدم و به نظرم شرع اشکال داره، ولی خب اکثرا رو شرع خیلی اساس.
ولی شرع میداره میگیره،
نه نه منظورم این که طریق نداره، شرع میگه فقط یه راه برای رسیدن به خدا وجود
داره. آره
و اگر ما بخوایم بگیم ما با این حرف داریم شرع رو رد میکنیم،
چرا
داریم میگیم یه راه وجود نداره دیگه. خب. هر کسی با اون توجه
دو حالته، یا تو راه طرف یا تو راه نیست. اگر در راه نیست مستضعف بهشتم نمیده، دوباره مؤاخذه میشه. اگه تو راهه با اختیار خودش پیش بره شرع دوزی میبره. توی طریقت میگه که
آقا فرض کن
اصلا من راه ها به خدا
میرسه، من اصلا مسلمان نیستم، خب من اصلا بودیستم و تمام اون چیزایی که لازم اخلاقی فلان ظلم هیچ کارم نمی کنم، خب اصلا اتمام حجت هم شده، ولی خب من اون اخلاقیات خودم بعد میرم اون دنیا. الان من طریقتم درست، اون راهی که رفتم درست بوده یا غلط؟ این مستضعفم مستضعفم چون از یه راه دیگه رفتم.
دین باید خدا بفرست، اتمام حجت شده به چی؟ دینی که خدا فرستاده. بودیسم دین خدایی نیستش که،
مسیحیت
بودیسم خدایی نیستش که، قبول میکنم ازش نه
نمیکنم ولی دوزخ هم نمیره بنده خدا، هرچند که عمل کردش تو همون بودیسم اگه اخلاقی بوده تأثیر داره، تأثیر داره در کمالش تو عالم بعد.
نه بهش اتمام حجت شده.
نه شده. از کجا شده؟
نه میگه شده، فرض باید که شده.
اگه شده نگاه از این میگه آبا یافتم این رحق.
نه 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 حق نه. نه اسلام هم بوده، بودیسم هم بوده انتخاب. اصلا من به این نتیجه رسیدم هیچ کدوم درست نیست. من اصلا پس مستضعف به حساب
مستضعف، قطعا مستضعف.
ولی اون شرع درسته. بله. یعنی در حالتی که اون شرع رو بری دیگه مستضعف نیست. اگه تو شرع درست بری یا راست
دین من. اون تک
مسیحیت چی؟
تک راه
مسیحیت چی؟
مسیحیت همونه. ببینید ما دین رو واحد میدونیم.
تفاوت‌هایی دارن
منتها قائلیم در مسیحیت و یهودیت از دین اصلی فاصله گرفتن، تحریف شده.
اما اگر تو سنی چی؟
سنی هم همینطور. ما اصلا کلا روش رو یکی میدونیم. ما راه یکی ما اختلاف هر جا باشه یا همش باطله یا یکیش درسته. دو تا درست ما نداریم. دو تا چیزی که زده هم باشن، نقیزه هم باشن، درست نیست. مثلا لذا ما از کسایی هستیم میگیم پلورالیسم دینی رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون پلورالیسم دینی کارو میرسونه که همه راه‌ها درسته، اینا کارو میرسونه به اجتماع نقیزه. این مثلا مسیحیت میگه که آخرین پیامبر رو که خدا بود عیسی ابن مریم بود. اسلام میگه آخرین پیامبر حضرت محمد بود. هم آخرین پیامبر عیسی باشه هم نباشه، هم حضرت محمد باشه هم نباشه. این تناقضه، تناقض ضد عقل بینه. اینو ما نمیپذیریم. میگه هر دوتا درسته. حالا خدا ما اینا چیکار میکنه بعضی دیگه ها، ولی هر دوتا درست نیست. تناقض، هر جا تناقض من نمیشه، دو چیزی که متناقض باشه یا متضاد باشه هر دوتا درست باشه. پس اگر اختلافی تو روشی تو دینی پیده، یا همش باطله یا یکیش فقط درسته. باید ارزیابی بکنیم. نمیشه که همش درست باشه، چون تناقض وجود داره، ضد وجود داره بین اینها.
ولی بازم وقت داریم یا نه؟ نه
ما از روز ما یک جایی باید میرفتیم، ساعت 9 بود گذاشتم. بعد دوستانم با ماین، شما هم که
مترام.
به مترو این شما هم
اگه با مترو میخوام بیرین الان باید بیرین، چون مترو ساعت 10 اینجا میاد، یه آخرین چیزش 10 حرکت میکنه. ولی هر جلسه هر تایم دیگه ای بود باید هماهنگ بکنیم. اونجا اگه میدونم
خوبه اینجا بازم پس بزن آخرین سوال هم بپرسم. الان فرض میکنیم که این رحمت وجود داشته و خلق ما رحمت بوده، خب چه لزومی داره معاد تو این رحمت چجوری توجیه میشه؟ فقط رحمت ها، باز دوباره عدالت اصلا کار به عدالت نداره. من صرفا دارم راجع به رحمت، چون میگیم آقا خلق لازمش فقط به خاطر رحمت بوده دیگه. خب حالا این رحمت اومده، ما یه سری اون مهربانی خدا رو چشیدیم و بعد میمیریم، چه لزومی داره بعدش هم باز دوباره معادی باشه و بخواد باز بعضی ها مؤاخذه بشن، یه سری باز از اون رحمته مثلا دنیای بعدی مثلا محروم بشن؟
معاد تداوم رحمته. خود معادم با عدل خدا اثبات میشه، یعنی حکم عقلی. یعنی اگه شما خدا رو عادل میشی، حالا یک نفر برای انسانیت جان میده، اگر خاک بشه جبرانش توی دنیا نیست. یک نفرم هزاران نفر، میلیون ها نفر رو میکشه، خوب و خوشم زندگی میکنه، از دنیا میره، بازم توبیخ این نیستش. پس اقتضای عدالت میگه چون دنیا گنجایش همه پاداش ها و تمام عقاب ها رو
چه رحمی داره پاداش و عقاب بده؟ یه رحمتی
اشکال نداره. اگر امتحان رو بخواد مطرح بکنه، اگر در مورد موجود مختار باشه و خودش سرنوشت رو بخواه این در نظر بگیره، بالاخره پاداش و توبیخ باید در کار
بگیره. این قسمت چه ربطی باز به اون هدفه داره؟ به هر حال یه نیازه دیگه، این
رحمت اون،
اینم رحمت. این هم که باید توبیخ کنه.
اینجا چیه؟ اینجا تداوم، اینجا رحمت تداوم میشه. خود افراد رقم میزنن، کسانی که اصل همه رحمت توی دنیا، کسانی که درست عمل بکنن میتوانن رحمت پس از مرگم لذت ببرن. یعنی تداوم رحمت تا بی نهایت.
یعنی چه مشکلی داشت همه تا آخر از رحمت استفاده میبردن؟
خب باشه، موجودی که مختار باشه همینه. همین که
مختار... چرا مختار؟ پس وقتی میتونست که
اوضاع مختلفه
اختیار... نه وقتی میتونست بدون اختیار
میتونست
خلق کنه و یه رحمت خیلی بیشتری رو بده، چرا مختار خلق کرد که یه رحمت ناقصی رو بده؟
ناقص نیستش، خودش انتخاب میکنه.
همون چرا؟
اوضاع مختلفه. اشکالش چیه میخوام بگم؟ پروژه های مختلفی خدا قرار داده. یک پروژه گفته فاعل موجب مجبور، یکی گفته فاعل مختار. متا ظلم بهش نکرده که، خودش جنایت کرده، خودش کار کرده.
چرا مختار باشه؟ نکنیم جفتش رحمته.
اشکال نداره
این که اینو مختار گذاشته.
چرا بده؟ بگین چرا برای من باید ثابت بکنی که شما خلقت مختارانه خلقت بدیه؟ خلقت بدی نیست.
نه من نمیگم بده،
تکاملش بالاتره.
چرا پروژه های مختلف درخ... قرار داده؟
اشکال نداره. ما شما نهایت اشکال نداره. نه
شما بین هستی و
چرا رو من نمیدونم.
خب نه نکن شما بین هستی و نیستی.
ما خدا که نیستیم.
نه بین هستی و نیستی.
ولی نقصی نیست.
نه بین هستی و نیستی. شما گفتین هستی رحمت بیشتری داره، رحمت داره، پس ما هست شدیم.
درست.
حالا بین مختار بودن و نبودن، من میگم مختار نبودن رحمت بیشتری داره.
نه
شما میگی
مختار بودن اوج بیشتری داره.
پس
ببین یک درخت
بعد طیف رحمت قرار داده فرشته ها چه میگم مختار
بارکلا. یعنی درخت رو که نگاه بکنی رحمت هست، به چه اندازه؟ اندازه خودش داره. ولی یک انسان مختاری که در جهت مناسب قرار بگیره به اوج میرسه دیگه، فرشته میره بالاتر دیگه. لذا این اتفاقا کمال برای موجود مختار. برای موجود مختار گوش به حرف کن.
از اینکه یک مختار گذاشته و یک نذاشته، باز باید یه هدفی داشته باشه. یعنی چرا
ما نمیدونیم واقعا.
هدف
ولی بد نیست.
نه بد
ظالمانه نیست. اما چرا
من دارم میگم یه هدف
سوال اگه هدف وجود داشته باشه.
نه من صرفا دارم همون مفهوم هدف داشتن خدا رو میگم. یعنی میگم یه جایی میرسیم که خدا هدف داشته از این قضیه. باز هدف داشتنه باز روی کمالش چیز میگه.
ولی چرا واقعا مختار خلق کرده و نکرده؟ واقعا ما فقط میدونیم که اشکالی نداره. پاتخه که میتونیم بگیم کار بدی نکرده اشکال.
اما چرا قرض و منظوری یک هدفی داشته که باز با کمالش
نمیدانیم.
نه
نمیدانیم. چرا
اصلا نپرسم چی بوده. میگم هست یه هدفی داشته، درسته؟
بله.
هدف که داشته باز با کمالش در تناقض میشه.
چرا
داریم میگیم دیگه؟
نه هدف داشته خیرش به کی میرسه؟
یعنی اینم میگین رحمت.
آره اون تا دو جوره. اون رحمت مستمرش استمرارش به اختیار خودشه، اونای دیگه نه. منتها اون که استم به دست خودشه اوج بیشتری هم داره، ولی اونای دیگه در حد هستش. اینا در حد هستش اوج چیزی. اینا
برای انسان یک اوج رحمت زیادی
خودش دوست داشته در معرض قرار بگیره، خودش به اوج برسه. یعنی ما میگم گیر عقلی نداره، مشکلی نداره. میتونیم حالا واقعا چرا دو جور خلق همه رو یا مختار میدونه؟ اون نمیدونه واقعا. ولی ما این پروژه تنوع میدونه اشکال نداره، گیری نداره تنوع.
نه اونه که نمیتونه بفهمه چرا مختار، ولی اینکه تناقض نه، اینم رحمته میشه.
بله میشه.
پس معادم ادامه رحمته و همش با رحمت توجیه.
همش با رحمت توجیه. ولی اون آیه هم که عرض کردم خدمتون که اگه سوال مثلا چی شد که اون آیه ای که از باب رحمت خلق کرده، اینم توی کتاب آوردم من که عرضم به حضور شما. این آیه ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقا. اینجا اینه که اگه خدا میخواست میتونست همه رو مجبور بکنه که یک کار بکنن، همه انسان ها یک جور بکنن، ولی آنها رو مختار کرد که هر کسی هر جوری که خودش میخواد عمل کنه، مگر کسانی که پروردگار مورد رحمت قرار داده. اینو داره میگه و برای همین اونا رو آفرید. یعنی کلا باب رب لذالک خلقهم به خاطر رحمت اینا رو خلق کرد. آیه که اگه خواستین بعداً نگاه بکنید قرآن، هود آیه 118 و 119 که تو قرآن بیان که هدف از خلقت چیه؟ باب رحمت. باب رحمت در
خیلی
ممنون. دست شما درد نکنه. حالا ان شاء الله خواستین جلسه دیگه هر وقت حضور دوستانم خسته شدن، اگه خسته شدن ما از خواهیم دیگه
بگه
بحث
دیگه. نه با شکلات کاش
کنم. حالا اصلا سری بعد شکلات جلاله تخمه
تخمه اصلا عادی خودم تخمه بزن یک کلو تخمه بزن ما تا صبح اینجا بشیم
شامی هم بگیرو اک صفره فهمیدیم
نشاتش الله این شب درست
هزینه شتان جور شده بانی شده
بانی بچه ها
داروغه جمع
اطمان که میده
داروغه
میره
حسن شبانه برن دم خانه هاشون
اصلا چون داشتی
چوب همه هیف جا گذاشتم.